ز قمت گلای شهرم سر و پا به ندارم طلبم تو را به هردم به بهانه یه گدایی طلبم تو را به هردم به بهانه یه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی نیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی علی ای شهر ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این دهه‌ای که گذشت رو داریم و عید قربان رو به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنیم که چند روزی از اون گذشته و امیدواریم خداوند این اعمالی رو که توفیق پیدا کردیم در این دهه انجام بدیم مورد قبول خودش قرار بگیرد و انشاءالله در سال آینده ما هم از حاجی‌هایی باشیم که در مناسک حج انشاءالله شرکت بکنیم و اون اعمال رو انجام بدیم. ممنونیم که در میان این همه برنامه‌ها برنامه‌ای رو انتخاب می‌کنید که علوم و معارف اهل بیت در سلام رو تقدیم شما عزیزان می‌کنه. برنامه به نام حبل المتین هست که به صورت زنده تقدیم شما عزیزان میشه و در دو شب در هفته این برنامه به صورت زنده پخش میشه و ما قصد داریم در این برنامه می‌خوام تاریخ اسلام رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم و در یک واکاوی علمی انشاءالله اون لایه‌های پنهان تاریخ که بعضی از اونها منشأ اعتقادی هم داره رو برای عزیزانمون مطرح بکنیم. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنته. این هم یکی از حقانیت این مذهب هست و اینکه عزیزان ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن و خودشون در کتاب‌های خودشون مطالعه کنن و آنچه حقیقت هست و آنچه که باید به اون برسن و فردا قیامت از ما سوال میشه انشاءالله به اون برسن که فردا همه ما مسئول خواهیم بود. بعضی موقع مباحث ما تند مطرح میشه چون بسیار مباحث علمی هست، چون باید صریح اینها رو مطرح کرد، شاید برای بعضی از عزیزان ناخوشایند باشه، ولی این قصد بی‌ادبی و جسارت نیست، خدای نکرده، و واقعا نمیخوایم توهین کنیم یا بی‌ادبی کنیم یا جسارت کنیم به طرف مقابلمون، بلکه میخوایم مباحث رو مطرح بکنیم تا عزیزان برن تحقیق کنن، مطالعه بکنن. و از شما عزیزی هم که روی خط میایید با ما تماس برقرار میکنید خواهش میکنیم که قصد جسارت و بی‌ادبی نداشته باشید و مباحث رو به صورت علمی و عالمانه مطرح بکنید که انشالله همه عزیزانی که پای گیرندهشون هستن و برنامه ما رو مشاهده میکنن انشالله استفاده ببرن از این برنامه. ما باید برنامه‌ای رو در شأن و خور اهل بیت انشاءالله تقریم همگان بکنیم. به هر صورت اگر شیعه هستیم و اگر پیرو اهل بیت هستیم باید آن گونه که این بزرگواران خواستن با طرف مقابل و با همگان انشاءالله برخورد بکنیم. انشاءالله ما رو تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید. ما در خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار داده اند و چشمان پر محبتشون رو سوی این برنامه مبذول داشتن خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان می خواهم. رفع گرفتاری همه و قضاء حوائج و اجابت دعای همه را از خدا مسئلت می کنم و از همه مسررانه ملتمس دعا هستم دیویجه در مزان اجابت دعا ما را فراموش نکنند.
خیلی ممنون آقا از فرصتی که در اختیار ما و بینندگان قرار دادید. خب اگه خاطر شریف حضرت عالی باشه، سلسله مباحثی داشتیم که حالا جلسه گذشته حضرت عالی حضور نداشتید، برنامه دیگه پخش شد، اون هم به خاطر سفر حضرت عالی بود به آذربایجان شرقی و زلزله زدگان عزیزی که حضرت عالی تشریف برید اونجا و سفری داشتید به اون قسمت. حالا قبل از اینکه ما مباحثمون رو آغاز بکنیم، اگه آقا اشاره مختصری بفرمایید و حالا بحث مفصلش هم انشاءالله بمونه برای شب‌های دیگه که حالا ما فرصت چون تا قدیم فرصتمون کمه و میخوام سلسله مباحثمون ادامه داشته باشه. دکتر فرمایید، در خدمتتون باشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله مشفیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با سفری که ما داشتیم این پنجشنبه جمعه به طرف تبریز و مناطق زلزله زده، با توجه به فراخوانی که داده بودیم بینندگان عزیز، مبالغ قابل توجهی رو به حساب شبکه ریخته بودند و من قضایا را خدمت حضرت آیت الله مکارم شیرازی رساندم و ایشون فرمود یک نفر بره از نزدیک از زلزله زدگان عزیز آذربایجان شرقی هم تفقدی از نزدیک بکنن و هم با مشکلات اونها آشنا بشن و اینکه اونها چه نیازی دارند، که این مبالغ در موارد نیاز اونها مصرف بشن. و اول بنا بود بعضی از دوستان برن، ولی قرعه فال به نام ما افتاد و رفتیم و و از نزدیک با مشکلات عزیزان زلزله زده و مصیبت زده آشنا شدیم. و به حق من با اینکه خیلی خودم رو کنترل می‌کردم جلوی مردم، خلاصه اظهار خیلی ناراحتی نکنم، در روحیه اونها شاید اثر منفی داشته باشه، ولی 6-7 بار دیگه من جلوی گریم رو نتونستم بگیرم. یعنی به قدری مصیبت عمیقه و گرفتاری ها زیاد هست که واقعا قلب انسان رو به درد میاره و اشک آدم رو جاری میکنه. خب با این که الان 2.5 ماه نزدیک 3 ماه هست از این حادثه میگذرد، حالا ما نمیخوام بگیم کار نکردن، خب همه دست به دست هم دادن، دارن کار میکنن، خیرین دارن کار میکنن، دولت داره کار میکنه، مسئولین دارن کار میکنن، ولی فاجعه بینندگان عزیز خیلی عمیقه. یعنی 320 روستا 100% ویران شده، 900 روستا از 20% تا 80% خرابی داره و با این گستردگی کار، با اینکه خب در روز بود این قضیه، این عنایت الهی بود، وگرنه آمار کشته ها خب خیلی بالا میزد. خب در زلزله بوین زهرای قزوین، خب من یادم میاد اون زمان تقریبا من 10 سال 11 سالم بود و کاملا تو جریان بودیم در بوین زهرا. خب مجموعا تقریبا 21 یا 22 تا روستا ویران شد در زلزله، خب 30,000 کشته داد. و در قضیه برای شما عرض کنم رودبار که در بم که داد 45,000 کشته، خب محدوده کم بود، ولی خب اونها در شب اتفاق افتاد، مردم قدرت فرار نداشتن. ولی در آذربایجان زلزله اول به صورت افقی آمد، بعد به صورت عمودی، و مردم فرصت اینکه بیرون فرار کنن هم بود. حالا ای حالین من در یک جمله خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. در طول این دو ماه نیم بنده الحق یک دونه خانه ای که درست کرده باشم، به خونم همه کوچیک کوچیکه، 12 متری 24 متری تحویل زلزله ها زده داده باشن بنده ندیدم. با اینکه خب من در اطراف تبریز، اطراف برای شما عرض کنم اهر، هرسین، هریس رفتیم، حتی قلب زلزله زده، یعنی قلب زلزله رفتیم، دور افتادترین روستایی که زلزله اونجا اتفاق افتاده بود ما رفتیم سر زدیم. در این دو روزی که اونجا بودیم همه مردم در چادرها هستن و حتی این برای شما عرض کنم چیزهایی که بناست به اینها بدن، خانه های آماده کانکس،
بله کانکس بشه،
تعداد کانکس آوردن، در پنجره نداشت، تعدادی در پنجره آوردن، نصاب نبود نصب کنه و تعدادی هم فقط تخته و چوب آورده بودند و حالا که این مردم فرصت کنن و مسئولین بیان اینها رو خلاصه سرهم بکنن و الان مردم در داخل چادر اونجا هم سرمای زودرس، خدایی نکرده خدایی نکرده اگر یک برفی بیاد اونجا، خلاصه تلفات انسانی دیگه قابل بخشش نیست. تمامی کسانی که امشب دارن عرض بنده رو میشنوند مسئول هستیم. اگر دوستان یه چند لحظه مانیتور من رو به آنتن بدن، حالا یکی دو تا از تصاویر رو ما نشان میدیم، بعد انشاءالله شب چهارشنبه که فرصت بیشتری داریم من مفصل بعضی از فیلم ها و تصاویر رو خوب عزیزان دارن میبینن. ما اولین روستایی که برای شما عرض کنم رفتیم این وضع روستا هست، مردم همه در چادرها زندگی میکنن، این هم کانکسی که دادن، نه در داره نه پنجره. برای شما عرض کنم این هم برای شما هم چادرها و این هم حمام صحرایی که برای هر 50-60 نفر 200 نفر یک حمامی درست کردن، حتی بعضیا گفتن 20 روزم نوبت نمیرسه ما برای شما عرض کنم بریم حمام. برای مردم که می آمدن و درد دل می کردن و درد دل ها به قدری چیز بود، فجیع بود، همین شما می بینید دوستان این بچه های کوچک، فکر این بچه ها ساختن خانه و حتی اسباب بازی هم که گرفتن دارن می خوان کار کنن، به فکر ساختن خونه هست، خیلی واقعا دردآور هست، یعنی قلب هر بیننده رو به درد میاره. ما چند جا که رفتیم شما میبینید الان به این شکل بچه ها مشغول ساختن خونه و برای شما عرض کنم ماشین، برای شما عرض کنم باربری و امثال این هم شما میبینید، این به قول خونه هایی که ساختن، این اسکلیتی که آوردن، این هم کانکس هایی که نه در داره نه پنجره داره، این هم مساجد است که ویران شده. مردم حتی بعضی ها گفتن بابا خونه برای ما نساختن، نخواستیم مسجد ما را درست کنن، ما الان محرم داره میاد میخوام عزاداری بکنیم. خب عزیزان میدانن مردم آذربایجان برای محرم یک ارزش فوق العاده قائل هستن، به قول امام جمعه محترم تبریز میگه مردم آذربایجان امام حسین را از خدا بیشتر خلاصه دوست دارن. اگر امام حسین هم دوست دارن به خاطر خدا دوست دارن. در این 320 تا روستایی که ویران شده عمدتا 90% مساجد کلن ویران شده، جز شاید یک 7-8 تا مسجد قابل تعمیره، البته ما یک دو تا از مساجدی که برای روستاهای خیلی پر جمعیت بود برای شما عرض کنم از این وقتی که مردم ریخته بودن به حساب شبکه ولایت، ما از همینجا از همه اجازه میگیریم برای تعمیر دو تا از مساجد. یه تعمیر جزئی داشت هر کدوم 5-6 میلیون تومان، گفتن بیشتر نداری، در حد 12 میلیون که بتونه برای محرم آماده کنن. گفتم اگر برای تا محرم میتونید آماده کنید من حرفی ندارم، اینها رو شما تکمیل کنید، اگرم کم آمد خلاصه از دوستان و بزرگواران دیگر ما برای شما عرض کنم جمع می کنیم و خدمت دوستان میدیم. یا الان شما دوستان دارن می بینن این اسکلت برای شما عرض کنم خانه هایی که ساختم، فقط یک اسکلتی درست شده و مردم عمدتاً در داخل چادرها هستند و واقعاً وضع خیلی فجیع. در بعضی از جاها دیگه مردم از اینکه مسئولین نیامدن دیگه خسته شدن، خودشون دارن برای شما عرض کنم این منازل رو برای شما عرض کنم میسازن. این هم برای شما عرض کنم به قول حمام صحراییشون هست، یک تانکر آبی اون بالا گذاشتن یک آب گرم کنی، و این هم برای یک 30-40 خانوار برای شما عرض کنم یک حمام صحرایی. این هم که وضع برای شما عرض کنم چیزی از عزیزان دارن میبینن برای شما عرض کنم این امکاناتی است که خوب آمده ریخته شده، ولی الان در فصل سرما عمدتاً آقایان ببینید شما بفرمایید این هم به قول برنامه است که یک شیر آبی گذاشتن، مردم میان خانم‌ها برای بردن آب برای شما عرض کنم به این شکلی نمونه چادرها و بچه هاییست که شما تو این بیابان سرگردان هستن. بله اینها همه نمونه هایی از برنامه های این هم شما ببینید یک شیری درست کرده از گذاشتن اینجا که مردم خانم ها میان اینجا برای شستن لباس و غیره. یعنی فاجعه بینندگان عزیز خیلی عمیق، خیلی گسترده و خیلی برای شما عرض کنم این هم یکی از خانه هاییست که برای شما عرض کنم یک پلاکارتی زده اونجا که برادر عزیزم اگر چنانچه من آمدی به دیدار من و حضور نداشتم به خاطر اینکه خانه و کاشانم رو از دست دادم، جایی برای پذیرایی شما ندارم. اینها نمونه هایی است که واقعا قلب آدم رو به درد میاره، یعنی انسان براش قابل تحمل نیست. متشکریم از اتاق فرمان. الا ای حال انشاءالله ما تفصیل قضایا را به حول قوه الهی در شب چهارشنبه که فرصت بیشتری داریم انشاءالله خدمت بینندگان عزیز عرض خواهم کرد
انشاءالله.
و حرفایی هم داریم با مردم، با دوستان داخل کشور و خارج از کشور که واقعا من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. حالا انشاءالله عرض کردم من عرائض زیاد دارم، تقاضا از مردم زیاد دارم. حالا انشاءالله ما شب چهارشنبه در خدمت عزیزان هستیم که به صورت مفصل با بینندگان عزیز در این زمینه صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله با این توضیحات شما جا مردم عزیز ما یه توجه بیشتری بکند و یه کمک های مردمی بیشتری سرازیر بشه و در کنار این مباحثی که الان فرمودید و کنار مسئولین انشاءالله اون مشکلات این عزیزانون برطرف بشه. ممنونیم آقا، اگه اجازه بفرمایید ما سلسله مباحث رو آغاز می‌کنیم. خاطر شریف شما بیننده عزیز هم اگر باشه، ما سلسله مباحثی رو که از قبل شروع کرده بودیم پیرامون عید الله اکبر، عید قدیر که یواش یواش داریم در آستانه این عید بزرگ قرار می‌گیریم و این دهه دهه ولایت هم هست، دهه امامت هم هست، ما مباحث رو تقدیم شما عزیزان کردیم، آیاتی رو مطرح کردیم، احادیث رو مطرح کردیم، آخرین مبحثی که خدمت شما بودیم حدیث قدیر بود و صحت اون رو بررسی کردیم که اگه یادتون باشه ما موضوع قدیر رو از نظر ابن تیمیه مطرح کردیم که آقا مباحثش رو مفصل بیان کردن که حتی ادعایی که ایشون کرد که این در صحاح نیست و در سنن نیست و آقا اینا رو نشون دادن یک به یک و نشون دادن که حدیث قدیر با سند صحیح در صحاح و سنن موجود هست. حالا می‌خواستیم مباحث رو پیگیری بکنیم و این سوالم رو در این شب که حالا ادامه مباحث هست اینجوری آغاز کنم که آیا کثرت حاضرین حاج آقا که بعضی شما فرمودید تا 120,000 نفر رو هم اهل سنت اشاره کردن و نوشتن در کتبشون که در این سفر حجۃ الوداع با پیغمبر بودن و در قضیه قدیر هم حضور داشتن، آیا کثرت حاضرین در همایش بزرگ قدیر و کثرت ناقلین اونایی که اومدن نقد کردن این حدیث رو و تعدد طرقی که برای این حدیث قدیر هست دلیل واضحی بر حاجا صحت حدیث قدیر نیست؟ این رو برای عزیزان بیان بفرمایید.
در رابطه با قضیه کثرت حاضرین در اونجا بنده اون دفعه مرز کردم با اینکه حدیث قدیر پر راوی ترین حدیثه
بله.
که مرحوم علامه امینی از 110 نفر از صحابه با سندهای متعدد حدیث قدیر رو نقل کرده بعدش هم مرحوم آقا عزیز طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نوه صاحب عروه، ایشون هم حدود 20 مورد اضافه کرده بر او، با اینکه خب نزدیک 130 نفر از صحابه نقل کردن، به نظر ما مظلوم ترین حدیث حدیث قدیره
واقعا.
چون دوستان دارن میبینن جناب سبت ابن جوزی میگه اتفق علماء السیر ان قصة القدیر کانت بعد رجوع رسول الله من حجة الوداع في الثامن عشر من ذی الحجة. اتفاق دارن علمای تاریخ بر اینکه داستان قدیر بعد از رجوع پیغمبر از حجة الوداع در 18 ذی الحجه بوده. و کان معه من الصحابه والاعراب و ممن یسکن حول مکه والمدینه مع 20000 و از صحابه و اعراب کسانی که اطراف مدینه و مکه بودن 120000 نفر با نبی مکرم بودن و هم الذین شهدوا معه حجة الوداع و سمعوا منه من کنت مولا فعلی مولا. و این 120000 نفر حدیث من کنت مولا فعلی مولا را شنیدن. معلومش که با توجه به این افرادی که در اطراف مکه هم بودن در قضیه قدیر و خم طبق این عبارتی که آقای سبت ابن جوزی میاره حضور داشتن. برای شما عرض کنم جناب آقای حلبی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه کان معه جموع لا یعلمها الا الله، جمعیتی که با پیغمبر در حدیث قدیر بوده جز خدا کسی از آمارش خبر ندارد. بعضی گفتن 40000، بعضی گفتن 70000، بعضی گفتن 90000 و بعضی گفتن 114000، بعضی گفتن که 120000، بعضی هم گفتن بیش از 120000 در حجة الوداع و در قدیر و خم بودن و سخنان پیغمبر اکرم رو شنیدن. آقای فرید وجدی از علمای پرآوازه اهل سنت در عصر حاضر هست، دائرة المعارف دارد، دائرة المعارف قرن 20. ایشون در جلد 3 صفحه 542 میگه کان مع رسول الله فی تلک السنه نحو من 90000، حدود 90000 جمعیت با نبی مکرم بودند. بابا 124000 نه، 114000 نه، 90000 نه، گیریم بابا 5000 جمعیت بوده اونجا. آیا از 5000 جمعیت باید 100 نفر 120 نفر نقل کند این حدیث را؟ چرا نقل نکردن؟ چرا مطلبی از اینها بیان نشده؟ اگر از 5000 نفر برای شما عرض کنم 10% اینها بیان میکرد، 20% اینها بیان میکرد، خیلی فراتر از این بود. باید ما حداقلش 200-300 نفر، 500 نفر حدیث قدیر را نقل کرده باشند. البته حالا ما انشاءالله در حالا امشب یا جلسات بعدی یک موضوعی رو قبلنم اشاره کردیم ما، که راویان صحابه تابعین وحشت داشتن از نقل حدیث قدیر.
چون همه چیز زیر سوال می‌بود.
بله، چون حدیث قدیر رو نقل کردن پایه‌های حکومت هیئت حاکمه را زیر سوال می‌برد.
بله.
حتی ما معتقدیم این که بعد از نبی مکرم جناب خلیفه دستور میده احادیث رو که جمع کرده بود بیارن آتش بزنن. خلیفه دوم آتش میزنه و دستور میده هر کس در نزد او مطلبی هست همه رو محو کنه غیره، و بعد زمان خلیفه سوم همین کار، معاویه هم همین کار رو داره ادامه میده و غیره. اینها هدف این بود که احادیثی همانند قدیر به گوش مردم نرسه. و حتی بعضی از افرادشون سوال میکردن از حدیث قدیر، اینها بدنشون میلرزید و میگم که انکه رخی الوال، مثل این که سرت داره درد میکنه، به سری که درد نکنه دستمال نمیبندن. وحشت داشتن از نقل حدیث قدیر. اگر حدیث قدیر دلالت بر ولایت علی نمیکرد، حدیث قدیر پایه های حکومتی هیئت حاکمه را متزلزل نمیکرد، چرا از نقل حدیث قدیر وحشت داشتن؟ چرا از نقل حدیث قدیر دلهوره داشتن که مبادا به گوش حکام برسد که مثلا آقای فلان داره حدیث قدیر نقل میکنه؟ خب شما ببینید این مسائلی است که در منابع عزیزان اهل سنت ما هست. کثرت طرق حدیث و اسانیدش، خب عزیزان ببینن، ابن حجر میگه، برای شما عرض کنم، ابن عقده از 70 نفر از صحابه نقل کردن. خب عزیزان، برادران، خواهران عزیزم، 70 صحابه این مطلب رو نقل کرده. ما یه چند تا سوال داریم. 70 صحابه یا بیشتر نقل کرده، چرا آقای محمد ابن اسماعیل بخاری حدیث قدیر رو در صحیحش نیاورده؟ آیا 70 صحابه نقل کردنش حجت نبود؟ دلیل نبود که بخاری در صحیحش بیاره؟ یا نه؟ 70 صحابه‌ای که حدیث قدیر رو نقل کردن از دیدگاه آقای بخاری تمامشون متروک بودن، ضعیف بودن، کذاب بودن، امثال اینها بوده. این دیگه تعبیری است که ابن حجر در تهذیب و تحذیب جلد 7 صفحه 297 داره. و از اون طرف ذهبی میگه من طریق حدیث قدیر را مال ابن جریر طبری دیدم، فندهشت له و لکسرت تلک الطرق، اصلا من وحشت زده شدم، شگفت زده شدم، این همه طرق برای حدیث قدیر. چرا جناب آقای بخاری و مسلم شگفت زده نشدن؟ بخاری نیاورده از دیخ حدیث قدیر را، مسلم هم به صورت ابتر و مبتور ذکر کرده، فقط حدیث ثقلین را آورده، حتی من کنت مولا فعلیون مولا را هم نیاورده. وقت به ما میگن که چرا شما به روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم کم مهر هستید؟ خب آقایان به ما جواب بدن. کارشناسانی که هر روز به قول تو این شبکه ها مثل گارس میرویند و شروع میکنن مطالب رو مطرح کردن، شیعه چنین است، شیعه چنان است، خب به ما جواب بدن. با این مطالب، حالا هفته گذشته عرض کردیم، بیش از 63 نفر از بزرگان اهل سنت گفتن حدیث قدیر صحیح است و متواتر. آیا با این شهادت ها حجت برای آقای بخاری تمام نبود حدیث قدیر رو بیاره؟ چرا؟ جز این هست که اگر حدیث قدیر را می آورد با مبانی فکری و اعتقادی جناب بخاری تطبیق نمی کرد. آقای بخاری آمده به قول میگه از 600,000 روایت من این احادیث صحیح بخاری رو گزینش کردم. کنار بیت الله الحرام میرفتم، 2 رکعت نماز میخواندم، استخاره میکردم، اگر استخاره خوب میومد این روایت رو صحیح هم میآوردم. جناب آقای بخاری، آیا برای حدیث قدیرم استخاره فرمودید یا نه؟ برای حدیث قدیر هم نماز خواندید یا نه؟ ای کاش ایشون میگو نماز خواندم، استخاره کردم، استخاره بد آمد، یا استخاره خوب آمد، دیدم حدیث قدیر با مبانی فکری و اعتقادی هم نمی سازد، ولذا آمدم 597,000 روایت رو ریختم دور، نزدیک 3,000 روایت انتخاب کردم. و خودشم میگه من 100,000 روایت صحیح حفظ هستم، 100,000 روایت صحیح. خب این 100,000 روایت صحیح چرا در این کتابش فقط 2,700 تا البته با حذف مکرراتش آورده؟ این 97,000 روایت صحیح کجاست؟ چرا نیاورده ایشون؟ خب غیر از صحیح بخاری تاریخ هم داره، ادب مفرد هم داره. آیا تمامی اینها را شما جمع کنید به 5,000 روایت میرسه؟ اون 95,000 روایت کجا رفته؟ یک سؤال دوستانه است ما از عزیزان اهل سنت و همچنین کارشناسان این شبکه ها ما داریم. یا برای شما عرض کنم، ذهبی میگه جمع طرق حدیث قدیر خم فی اربعت اجزا، آقای ابن جریر طبری حدیث قدیر خم رو در چهار جلد جمع کرده. رأیت شطره بعضی از اینها فبهرنی سعت و روایاته، اصلا من مبهوت ماندم، عقل از کلم پرید، این همه روایات متعدد دیدم و جزم تو به بگو ازالی قد پیدا کردم. این حدیث قدیر اتفاق افتاده. بابا دست شما درد نکن، همین اندازه که جزم پیدا کردید نفرموده جناب آقای ذهبی یشهد القلب انه باطل. میزان الاعتدال را آقایان ببینن جلد دوم صفحه 82 که جناب ذهبی از اون فرمایشات خیلی کل سرسبت حرفاشون هست. اونم البته یک ارتباطی هم به حدیث قدیر داره، همون حدیثی که میگه یشهد القلب انه باطل، چون من عرض خواهم کرد. سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 270. ابن کثیر دمشقی سلفی میگه برای شما عرض کنم، ابن جریر طبری دیدم کتابی را که احادیث حدیث قدیر را در دو جلد قطور و زخیم آورده و کتابا جمع فیه طریق حدیث طیر، که با این حدیث طیر با سندهای متعدد 17 سند برای او آوردن، ولی جناب آقای ابن جوزی میگه آقا همه ضعیف جعلی دروغ است و اینها، ولی وقتی میرسن حدیث برای شما عرض کنم اقتدو بعدی ابابک و عمر، با اینکه خب 4-5 نفر بیشتر نقل، آقا متواتره 4 تا صحابه نقل کرده، مگه میشه 4 تا صحابه یا 6 تا صحابه نقل کنه متواتر نباشه؟ حالا من نمیدانم این چه معماییه که در قضایایی که مربوط به جناب ابوبکر و جناب عمر و عثمان هست، اگر 3-4-5 نفر از صحابه نقل کردن میشه متواتر. ولی اینجا با اینکه ذهبی میگه فندهشت و آقای داباره میگه فبهرنی امثال این قضایا، ولی اینها به هیچ وجهی برای شما عرض کنم قابل توجه نیست. الان ای حالین جناب آقای محسنی بزرگوار مطالبی که مرحوم امینه و دیگران آوردن، احمد ابن حنبل با 40 سند، طبری 70 خرده‌ای سند، ابن عقده 105 طریق، ابو سعید سدستانی 120 طریق ذکر کرده، ابوبکر جعابی 125 طریق برای شما عرض کنم آورده، و برای شما عرض کنم بعضی ها آمده ان از بعضی تا 150 طریق برای این قضایا، بعضی ها هم با 250 طریق برای حدیث قدیر ذکر کردن. حالا من نمیدانم کثرت حاضرین، کثرت صحابه ناقلین، کثرت طرق و تعدد آیا کفایت نمی کنند که آقای ابن تیمیه دست از این لجاجتش بر نداره، انادش بر نداره، برگرده بگه بله آقا حدیث قدیر برای شما از کم که تناز الناس فی صحته، مردم در صحت او نزاع دارن. حالا مراد از مردم چه هست ما که نفهمیدیم. حالا این آقایانی که این همه آوردن، اینها از علما و بزرگان، اینها هم همون ناس هم که این آقا میگه تناز الناس، یا نه اینها اصلا جزء ناس نیستن، اصلا آدم نیستن از دیدگاه آیه ابن تیمیه. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون از شما، بحث و مفصل و صحیح فرمودید، امیدوارم شما از آن استفاده کرده باشید. بر صورت این سوال که این کثرت حاضرین و تعدد طرق آیا دلالت بر صحت حدیث قدیر نداره، که این رو دیگه به صورت پاورپوینتی عزیزان صوتی تصویری دیدن و ان شاءالله اینا رو ضبط بکنن و مورد استفادهشون قرار بگیره. مهم اینه که ما اون شرط بلاغ رو بر صورت ما علیک الا البلاغ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. قضاوت این مباحث هم به عهده شما عزیزان هست که ان شاءالله این مباحث رو پیگیری کنید. خب اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم و جا برگردیم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی مماسب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوسطای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علیست کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علیست در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولای تو حسن حسین مهر تو میزان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان یقین حق و یقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
خیلی ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که دارید برنامه رو پیگیری میکنید و امیدواریم که این مباحث مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. به هر صورت مباحث ما مباحث اعتقادی و تاریخی هست و لازمه اینها دقت عزیزان خواهش میکنیم مباحث رو به صورت دقیق و با دقت گوش کنن و انشاءالله اینها رو مطالعه کنن پیگیری کنن تا انشاءالله اون چه که حقیقت هست برای عزیزان واضح و روشن بشه. عزیزان به حضور آقا ما سوالی رو که خدمت شما داشتیم و در جلسه قبلی هم که سوال کردیم بحث حدیث خدیر رو که در صحابه سنن مطرح کردید سوال رو میخوام از زاویه دیگه مطرح بکنم که آیا بزرگان و شخصیت های طراز اول اهل سنت ها شما برصورت اونایی که همه اهل سنت به اونها نگاه میکنن و به اونها به عنوان عالم دینشون بهشون توجه میکنن آیا نسبت به صحت حدیث خدیر اعتراف کردن یا نه شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. خب ببینید در همون قضیهی که از ابن تیمیه نقل شد ایشون برگشت گفت که ما دلیلی بر صحتش نداریم. نمیدونم ابن حزم اندلسی گفته صحیح نیست من طریق ثقات نقل نشده. از این حرفه های بی اساس و بی پایه. دوستان یک لحظه اگر مانیتور من رو هم با آنتن بدن من رو سریع جواب بدم، حداقل عزیزان بیننده این مطالب رو یادداشت کنن. حالا انشاءالله ما این برنامه به صورت یک بسته فرهنگی قدیری جناب آقای محسنی قول دادن، البته اگر ایشون از نیکان نباشن هزار وعده نیکان وفا نشود انشاءالله این رو آماده کنن در اختیار بینندگان عزیز قرار بدن، یا حداقل از دوستان خلاصه تدوین من تقاضا دارم این بخش هامون رو هم سریع پیاده کنن روی سایت بگذارن و هم قسمت پاورپوندی که آماده هست این بخش آمادهش رو از من بگیرند و به صورت اگزی درست کنن و روی سایت بگذارن انشاءالله. خب شما ببینید آقای ترمذی صاحب صحیح متوفای 279 بعد از اینکه روایت رو برای شما مثلا نقل میکنه میگه هاذا حدیث حسن صحیح بله. ابن تیمیه هم در اینجا خیانتی کرد گفت حسنه الترمذی حسنه یا صححه الترمذی بله. خب این رو حداقل یک نوع خیانته. صحیح ترمذی جلد دو صفحه 298 آقای ابو جعفر طحاوی ازش به امام تعبیر میکنن، کتاب ایشون از کتابهای درسی تمام فرق مذاهب اسلامی حتی وهابیته. ایشون بعد از این روایت رو نقل میکنه میگه این حدیث صحیح الاسناد هست و هیچ اشکالی در رواد حدیث قدیر نیست. مشکل الاثار جلد دو صفحه 308 ابن عبدالبر قرطبی متوفای 463 بعد از حدیث میگه هادهی کلها آثارون ثابته، تمام این آثار قدیر و احادیث قدیر ثابته. حاکم نیشابوری طرق متعددی را ذکر میکنه و میگه روایت صحیحه. ذهبی متوفای 748 ابن کثیر دمشقی میگه استاد ما ابو عبدالله ذهبی گفته هاذا حدیث صحیح، این حدیث صحیحه، آیا از این بهتر؟ البدایه و نهایت جلد 5 صفحه 209 ابن حجر اسقلانی میگه و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان، فتح الباری جلد 7 صفحه 61. همچنین ضیاءالدین مقبلی متوفای 1108 از علمای بزرگ اهل سنت، خیلی براش برای شما کنم احترام قائلا، مثل سنا زیاد براش گفتن. ایشون میگه ان لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم، اگر چنانچه حدیث قدیر قطعی نباشه و معلوم نباشه اصلا ما در دین حرف قطعی دیگه نخواهیم داشت. و شما ببینید یک روایتی که 130 تا از صحابه نقل کردن و با طرق متعدد حتی بعضی ها 250 سند برای او ذکر کردن بخواد زیر سوال بره، پس دیگه ما هیچ روایتی در اسلام نخواهیم داشت که قطعی باشد انسان روی این مانور بده. کتاب ابحاث مسدده صفحه 122 مرزا محمد بدخشی میگه حدیث صحیح مشهور، بعد جالبه این آقایان کارشناسان وهابی بگیرن، ولم یتکلم فی صحته الا متعصب جاهل، در صحت حدیث قدیر کسی حرف نمیزند مگر اینکه متعصب باشد. این پرده تعصب جلوی چشمانش رو گرفته باشد، جاهد باشد. جاهد یعنی و جهد و به ها و استیقنت ها انفسهم، با اینکه یقین داره بر صحتش ولی انکار میکند. بعد میگه لا اعتبار به قوله، همچه فردی اصلا گفتارش ارزش ندارد. آقای آلوسی میگه نعم ثبت عندنا انه صلی الله علیه و سلم قال فی حق الامیر من کنت مولا فعلیون مولا. این متشکر از اتاق فرمان. اینها نمونه هایی بود که جناب آقای محسنی و همچنین بینندگان عزیز در رابطه با برای شما عرض کنم حدیث قدیر بزرگان اهل سنت مفصل او را نقل کردن، ولی با همه این قضایا من تعجب می کنم و تأسف می خورم که آقای ابن تیمیه حرانی و اون کسانی که دنبال او هستن از این علق مزغه ها، به تعبیر ذهبی افرادی که نه عقل دارن، آدم کودن و برای شما عرض کنم بی دین و بی تقوا دنبال او راه افتادن، این قضایا را مطرح می کنن. مخصوصا اگر همون حرف آقای ضیاءالدین مقبلی که میگه این لم یکن معلوما فما فی الدین معلوم، خب این مسئله رو کاملا روشن میکنه.
که اگر بنا باشد حدیث قدیر زیر سوال بره، تمام روایات اسلامی باید زیر سوال بره. و شما ببینید خود همین ضیاءالدین مقبلی را، کتاب البدر و طالع جلد اول صفحه 288 ببینید شوکانی چه تعابیری در رابطه با ضیاءالدین مقبلی دارد. میگه هو ممن برع فی جمیع علوم الکتاب و سنه. آقایش ضیاءالدین مقبلی کسی است که در علوم قرآنی و علوم سنت جزء پیشروان هست و فاق فی جمیع ذلک و بالای قله کمال رسیده و له مؤلفات مقبوله كلها عند العلماء. مؤلفات آقای ضیاءالدین مقبلی مقبول است تمامش در نزد علما. آیا شما در رابطه با همین مطلب خوب آقایان مراجعه کنن؟ عرض کردم البدر و طالع جلد اول صفحه 288 رو. البته من نمونه از مطالبی بود که اینجا تونستم در این فرصت کوتاه عرض کنم.
خیلی من آجا اگه اجازه فرمید من یک زاویه دیگه از بحث رو مطرح بکنم و اون اینکه آجا شما صحت حدیث قدیر رو از دیدگاه شخصیت های طراز اول اهل سنت فرمودید. حالا همین علمای اهل سنت طراز اول آیا آجا تواتر حدیث قدیر رو از آن دارن یا ندارن؟
نکته قشنگی فرمودید. اولا دوستان بدانن حدیث متواتر به منزله آیه از آیات قرآن. انکار حدیث متواتر میگن مثل انکار آیه قرآن هست. دوستان باز یک لحظه مانیتور رو من رو بیدن، من در دو سه دقیقه عرض کنم که انشاءالله بتونیم با به تلفن بینندگان عزیزمون برسن. دوستان زیرنویس کنن که انشاءالله ما در این فرصت باقی مانده از صحبت‌های بینندگان عزیز هم استفاده کنیم. ابو حامد غزالی که ازش امام غزالی تعبیر میکنن، ایشون میگه آقا و اجمع الجماهیر علی متن الحدیث من خطبته فی یوم قدیر خم به اتفاق الجمیع. جمهور اهل سنت اتفاق نظر دارن بر متن حدیث قدیر. ابو المکارم علاءالدین سمنانی میگه هازا حدیث المتفق علی صحته. ذهبی اصلا همه اینها رو کنار بگذارید، ابن کثیر میگه استاد ما ابو عبدالله ذهبی گفت الحدیث متواترون، حدیث متواتره. اتیقنن و ان رسول الله قال، یقین دارم پیغمبر این رو فرموده. آیا همین یک مورد کفایت نمی کنه؟ این وهابیا از لجاجت دست بردارن. کتاب البدایه و النهایه جلد پنجم صفحه 233. ابن جزری شمس الدین متوفای 833، ایشون میاد میگه برای شما عرض کنم این روایت متواتر هست، افراد انبوهی از افراد انبوهی برای شما عرض کنم نقل کردن. افرادی که دنبال تضعیف او هستن من لطلا له فی هذا، مثلا ثبات ندارن، علم حدیث نخوانده‌اند. سیوطی خدای مناوی نقل میکند از سیوطی میگه حدیث متواتر از فیض القدر جلدش صفحه 218. ملا علی قاری برای شما عرض کنم میگه حدیث متواتر است، شکی درباره او نیست. 30 نفر از صحابه اون زمانی که در خلافت علی بعضی ها نزاع داشتن اشکال داشتن پا شدن برای شما عرض کنم شهادت دادن. آقای عجلونی متوفای 1162 میگه فالحدیث متواترون او مشهورون. البانی بخاری دوران میگه و جمله القول، سخن خلاصه، حرف خلاصه این که حدیث قدیر که حدیث مورد ترجمه است، حدیث صحیح به شطری، هم من کنت مولا فعلی مولا صحیحه، هم اللهم وال من والا و عاد من عادا صحیحه. بل الاول متواترون ان، بخش اولش متواتر هست، کما یظهر لمن تتبع اسانیده و طرقه، کسایی که تتبع کنن سند حدیث را و طرق حدیث را برای شما عرض کنم به نتیجه میرسن. بعد به ابن تیمیه طعنه میزنه که ابن تیمیه آمده بدون بررسی سند آمده عجله کرده و حدیث را تضعیف کرده و یک عبارت های تندی هم داره که انشاءالله ما در بخش مناشده اونجا خواهیم آورد. آیان مراجعه کنند سلسله احادیث سید جلد 4 صفحه 3430. آقای شعیب ارنعود، برای شما عرض کنم از محققین به نام اهل سنت، میگه حدیث قدر شواهد زیادی دارد که به حد تواتر میرسد. خب ما این 8 مورد را آوردیم دوستان، عرض کردم مرحوم علامه امینی و برادر عزیزمون حضرت آیت الله میلانی در نفحات الاسعار 60 و 63 نفر از بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت آوردن شهادت یا به صحت حدیث قدیر دادن یا بر تواتر حدیث قدیر اذعان کردن. آیا اینها کفایت نمی کنند برای آقایان وهابی ها، این ماجراجوها، این افراد معاند و پلیدی که عداوت و دشمنی امیرالمؤمنین از تک تک الفاظشون و جملاتشون کاملا می بارد؟ یعنی هر کس کافیست یک چند جلسه حرفای اینها را گوش کنه، معلومه که این حرفها همه از عداوت و عناد اینها سرچشمه می گیرد.
خیلی ممنونم آقا، این مباحث رو که می نامون قدیر فرمودید و باید گفت بگیم که واقع قدیر و حدیث قدیر جاودانه است و هرچه معاندین و اونهایی که مخالفن با امیرالمومنین و دوست دارن این خورشید فروزان امیرالمومنین رو خاموش کنن و این قضیه قدیر رو سرپوش بذارن نمیتونن و الحمدلله از صدر اسلام تعالی نتونستن این کار رو بکنن و انقدر این خورشید فروزان هست که فقط میتونن تشکیک کنن در موضوعاتش و در مصادیقش، که حالا اینا انشالله مباحثش مطرح میشه و تا اینجا میخواستیم برای شما اثبات بکنیم که این حدیث وجود داشته، این واقع اتفاق افتاده و شما از زمان استاد شنیدید که تواتر حدیث رو اثبات کردن، صحت حدیث رو از علماء اهل سنت اثبات کردن و اینها همه دلیل بر جاودانه بودن این واقعه بزرگ اسلامی هست که توسط پیامبر گرامی اسلام سناریوش طراحی شد و ماندگار شد و خداوند هم همونجوری که در قرآن میفرماید که نحن نزلنا الذکر و انه له لحافظون، همینجور هم برای قضیه قدیر و بحث امامت اتفاق افتاده، چون اینها اتل قرآن هستند و در حدیث ثقلین به اینها اشاره شده که اینها کنار همدیگه هستند. نیتارکم فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، کتاب خدا ماندگار است، انشاءالله امامت و وجود این بزرگواران هم در کنار قرآن ماندگار هست. انشاءالله که این برنامه مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه و از حاجه ها ممنونیم که این مباحث رو اینجوری خلاصه شسته رفته برای شما آماده میکنه و همه انشاءالله استفاده میکنن. ممنونیم. اگه اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم انشاءالله دیگه صدای گرم شما از آن رو بشنویم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبد الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي فاشهدي أني على دين النبي أحمد. شك في الدين فإني مهتدي يا ربي فاجعل بالجنان موردي أنا الذي سمتني أمي حيدر.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا اینجا برنامه رو پیگیری فرمودید. انشالله این بخش پایانی هم با ما همراه باشید و انشالله مورد استفاده شما از آن قرار بگیره. خب فرصتمون کم و باید تقدیم کنیم این زمان رو. اولین بیننده ما که روی خط میاد جناب آقای کامرانی از اصفهان هستن، از شیعیان. اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب بریم.
الو، سلام دارم خدمت آقای دکتر قزوینی و مجری محترم برنامه آقای محسنی.
سلامت باشید. در خدمت شما کامرانی.
ببخشید، فقط من یه سوال داشتم، زیاد مزاحم وقتتون نمیشم. می‌خواستم ببینم اهل سنت که روایات مثلا حدیث سرقلین یا قدیر رو قبول دارن، چرا به مثلا علی و امام اول نمیدونن؟ فقط همین. و به حقانیت مثلا علی به عنوان امام اول اعتقاد ندارن. ممنون، متشکر.
خدا نگهدار. متشکر جناب آقای کامرانی. خب جواب بدید و من چیز کنم یا خط میگیرم.
برادر عزیزم، تعدادی از آقایان اهل سنت به تعبیر آیت الله العظما خویی حجت براشون تمام نشده، یا به سبب تقلید از پدرانشون، تقلید از علما و غیره، مسئله براشون روشن نیست. و مسئله براشون روشن باشه، ما شبهی نداریم در این زمینه. خب قطعاً تصمیم قاطع خواهند گرفت. و بعضی هم براشون، بعضی از علما، قضیه براشون روشن شده، سر دوراهی هستن. اگر بخوان امامت اول حضرت امیر رو بپذیرن، با مبانی فکری و اعتقادی اونا تطبیق نمی کنه. و اگر بخوان بپذیرن دیگه مسجد و منبر و محراب و درآمد و حقوق و غیره همه چه قطع میشه، مریدها از اطرافشون پراکنده میشه. قضیه واقعا سخته، خیلی دشواره، و لذا حاضر نیستن. و بعضی هم بودن که آمدن برای شما عرض کنم تغییر عقیده دادن، یا برای شما عرض کنم نسبت به فضائل امیرالمطالب مطرح کردن، مردم ریختن، کتک زدن، اذیتشون کردن تا سرحد شهادت اینها رو شکنجه کردن. و بعضی هم میترسن، در باطن مطالبشون هست ولی در ظاهر نمیتوانن. و این قضایایی است که حالا ما دنبال این نیستیم که آقایان حتما مذهب امیرالمؤمنین که علی بن ابی طالب امام اول هست بپذیرن، ولی این رو ما میگیم عزیزان، برادران، خواهران گرامی. اون دفعه مرز کردیم ما دو مرتبه به دنیا نمیاییم، یک دفعه آمدیم. وقتی که حضرت ملک الموت بیاد دیگه پرونده برای همیشه بسته میشه و پشیمانی دیگه هیچ فائده ای ندارد.
خب جناب آقای ریگی از خاش، از برادران اهل سنت، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام
عرض می‌کنم خدمت
شما جناب محسن،
خاشم از
محترم
جناب
آقای
قزوینی. سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت آقای ریگی.
در جناب آقای قزوینی باید بگم، شما میگه به یعنی تمام نشده حجت بر اهل سنت. این حجتی که شما میگی در نهج البلاغه کجا حضرت علی اشاره کرده به امامت؟
در نهج البلاغه؟
بله، نهج البلاغه.
خب
نهج البلاغه مگر در نزد شما حجته؟ اگر در نهج البلاغه باشه شما میپذیرید یا نه؟
نه، در نه این کتاب بین بزرگ نهج البلاغه حضرت علی اشاره کرده.
بله، در چند جا اشاره کرده، بارها ما اینو گفتیم برادر عزیزم.
مزاحم برای که تمام کلام حضرت امیر تو نهج البلاغه نیست، بخشی از
40,000 روایت از حضرت امیر نقل شده. موسوی امام امیرالمومنین شما ببینید در 10 جلده.
سید رضی اومده به خاطر مباحث،
سید رضی اومده فقط خطبه های امیرالمومنین در اینجا جمع کرده
که حالت ادبی دارن جمع کرده.
و اضافه در نهج البلاغه بودن که برای شما سند نیست. شما اگر حجت میخواد تمام بشه، این کتاب‌های معتبر شما، این آقای حاکم نیشابوری برای شما عرض کنم نقل میکنه، پیغمبر فرمود علی ولی کل مؤمن بعدی. شما بفرمایید آیا مراد از ولی چی؟
آقای قزوینی
جان دلم،
این حدیث که داریم به شما تعریف کردی یا نه؟
عجب، شما از کجا دانستید حدیث ضعیفه؟
من از طلابم.
بله؟
از طلاب هستی؟
بله، دیگه از علما پرسیدم، تحقیق کردم این حدیث.
اون کسی که به آقای ریگی عزیز، کسی که به شما گفته ضعیفه، آدرس عوضی داده. آقای حاکم نیشابوری، آقای حاکم نیشابوری میگه صحیحون علی شرط مسلم، تمام شرایط صحیح شرط صحیح مسلم در این هست. شما امشب برو مراجعه کن کتاب مستدرک حاکم جلد 3 صفحه 110، میگه هازا حدیثون صحیحون علی شرط مسلم.
تو اون لفظی که شما بکنه بری
علیون ولی و کل مؤمن بعدی؟
نه.
کدام؟
تو قدیر چی گفته؟
چی گفته؟
چی گفته پیامبر حضرت علی شما بگید؟
من کنت مولا فقط علی مولا؟
بله.
این ضعیفه؟
نه، بعدش دامستیه اللهم وال من والا. با این شیره میتونی وال یعنی دوست داشتن، دوست بدار کسی که دوست داشته، سرپرست بدار کسی که سرپرست دوست. این اصلا معنی نمیده. اللهم وال من واله و آد من آده. آد دشمنی اینجا. یه سیغه این کلام مشخص میشه.
خب.
بله. از ادامه تو عربی شما خودتون که عربی خوندید.
خب.
در علم نفس تخصص دارید.
خب.
یعنی یک حرف بر اساس معنی بعدیش هم سنجیده میشه اگر اون مشخص نشد.
خب.
از آد که دشمنیه، وال مشخص میشه، ولی مشخص میشه که دوست داشتن اینجا منظور.
خب پیغمبر قبل از اینکه بگه برای شما عرض کنم من کنت مولا فعلیون مولا چه فرمود؟ گفت الست اولا بکن من انفسکم؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم؟ آیا این را پیغمبر فرمود یا نفرمود؟ شما بفرماد مراد از
اون چی بوده؟
برای شما عرض کنم چیز چی هست؟
بده
عرفتم مولا در این روایت اولش اینجوری که نیست.
خب
اینجا من کنت مولا از اینجا شروع میشه.
نه خیر، بس شما مطالعه نکردید.
شما برو برادر بزرگوار
بیشتر مطالعه بفرمایید، چون طلب هستید و بیشتر بکنید
و ببین
در کتب اهل سنت میگم
در کتب اهل سنت.
سنت همون در کتب اهل سنت ما هم میگیم آیا این جمله الست اولا بکم من انفسکم آمده یا نیامده؟ میتونید بفرمایید اومده یا نیامده؟
الست اولا بکم من
انفسکم.
آیه قرآن اشاره داره النبی اولا من انفسه.
ببینید در آیه 6 سوره احزاب خدای عالم میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. یعنی در حقیقت یک ولایت تامه است که خدای عالم بر پیغمبر اکرم تثبیت کرده و بزرگان شما هم علمای شما هم اعتراف صریح دارن بر اینکه این آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی ولایت تامه دارد پیغمبر بر همه مؤمنین هم در امور دینی و هم در امور دنیایی.
خب
شما برید کشاف زمخشری، آقا جان کشاف زمخشری را جلد 3 صفحه 251 رو برید مطالعه بفرمایید ذیل آیه 6 سوره احزاب، تفسیر بیضاوی جلد 4 صفحه 364 اونجا داره النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی فی کل شیء من امور الدین و دنیا. پیغمبر آمد فرمود النبی الست اولا بکم من انفسکم؟ قالو بلا. بعد از این که فرمود الست اولا بکل مؤمن من نفس و غیره فرمود من کنت مولا فإن علی مولا. روایتش هم صحیحه.
این آیه قرآن الست مولا تو قرآن نیومده؟ بله. نه تو النبی اولا بالمؤمنین.
کجا نیومده؟
آیه قرآن نیست. بله.
خب آیه قرآنیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یا نه؟
بله آیه قرآنی.
خدا هم باد شما را بیامرزه. پیگمبر اکرم قبل از این که بگه من کنت مولا آقا جان پیگمبر اکرم قبل از این که بگه من کنت مولا فعلیون مولا فرمود الست اولا بکل مؤمن من نفسه؟ الست اولا بکم من انفسکم؟ قالو بلا. بعد فرمود من کنت مولا فإن علی مولا. پیغمبر برای چه استناد کرد به آیه 6 سوره احزاب؟ این شما برای من توضیح بده، من در خدمت شما هستم. آقای ریگی
این حدیث
مثلا
نه
اسم الله
که تو کتب ابن تیمیه اومده که فاطمه رو دادن کسب الکبث البیت، بعد ما رفتیم دوریم اونجا تو مرادف سیزادی من رفتم گفت قال الرافضی، یعنی رافضی از قول رافضی بعد اینو میاره. شما گفتی
شما چه رفتی به سؤال من داره؟
آقای ریگی اگه نمیتونی جواب بدی اشکال نداره، نمیخوام حواس رو عوض کنی، این رو جواب بدید. نگاه کنید الان مردم میبینن میشنون شما دارید از بحث فرار میکنید.
من میرم برای این تعظیم میکنم ولی میگم مثل اون لباسه دیگه.
خب اگر الان من برای شما عرض کنم همین البدایه و نهایه رو بیارم روی آنکه
البدایه و نهایه کتاب تاریخی معتبر نیست.
عجب این مرفرین بار ما میشنویم.
پس شما
البدایه و نهایه مال ابن کثیر دمشقیه، کتاب تحقیقی، کتاب علمیه. کتاب شما بین کتاب تحقیقی و علمی و تاریخی اول برید یاد بگیرید برادرم.
مثل اون نیست ما رفتن دیدم قال رافضی چرا اونجا اسمان تو گفت اینقدر واضح بوده که امام ابن تیمیه هم نتونست انکارش کنه، بعد اونجا رفتن قال رافضی، رافضی اینو گفته تو ابن تیمیه تو کتابش آورده بود.
اجازه بدید اینی که داری میگی آیا چیز الان ببینید من کتاب ابن تیمیه رو میارم رو آنتن مردم قضاوت کنن ببینیم در اینجا اصلا کلمه قال الرافضی داره یا نه. شما طلبه هستید دیگه، بفرمایید.
نه من طلبه نیستم، من دانشجو هستم.
دانشجو ایرادی نداره. این عبارت ابن تیمیه هست، میگه وقایت ما یوگان. ببین آقای چیز شما دروغ نگو برادر من، چهار تا حرفهای چرندی که توی شبکه های شیطانی میزنن شما را گول نزنه. شما ببینید این عبارت رو الان تلویزیون رو میبینی یا نمیبینی شما؟ قطع کرد آقا. ببینید بینندگان عزیز، آقای ریگی عزیز که فرار کردی، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه هست، میگه وقایت ما یقال، نهایت چیزی که در این رابطه میشه گفت. بله حرف آقای علامه حلی رو میاره جواب میده، جوابش هم به درد نمیخوره، میگه بله این قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا نهایتش اینه. این حرف خود ابن تیمیه است. چرا داری برادر من دروغ حرف میزنی؟ اینجا که دیگه آشپزخانه خونت نیست آقای ریگی اینطور حرف دروغ بزنی و ما رها بکنیم. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه جلد 8 صفحه 291، نرم افزارم نرم افزار خودتون هست، نرم افزار ما نیست. وقایت ما یوگان، نهایت چیزی که میشه گفت در رابطه با هجوم خلیفه دوم به خانه علی، به خانه حضرت زهرا، انه کبس البیت، به زور وارد خانه شدن. لینظر هل فیه شیء من مال الله الذی یقسمه و ان یعطی لمستحق. ببیند در خانه فاطمه زهرا از بیت المال چیزی اونجا دزدی کردن گذاشتن که خلیفه اول برداره در میان مستحقین برای شما عرض کنم تقسیم بکنه. این عبارت ابن تیمیه است برادر عزیزم. دروغ به این آشکاری و به این به قول میگن دروغ شاخدار، این دیگه از دروغ شاخدار هم گذشت، یک دروغ تیره برگ هم گذشت. میگه آقا این کبس البیت حرف را کجا داره این کلمه رافضی؟ بفرمایید این تمام صفحه را ببین برادر عزیزم، این کجا حرف رافضی دارد؟ من برمیگردم به صفحه قبل. اینجا بله قال الرافضی فی مرض موتهی چنین چنان، بله این عبارت رو میاره. ول جواب ان القتل لا یقبل، بعد میاره میگه آقا نهایت چیزی که ما در اینجا میتونیم بگیم غایت ما یقال، این که وقایت ما یقال، نهایت چیزی که ما در جواب رافضی بگیم، حرف ابن تیمیه است داره جواب میده از رافضه، میگه انهو آقای خلیفه اول کبس البیت، به زور وارد خانه شد برای اینکه چه کار بکنه؟ نگاه کنه آیا از بیت المال هست حضرت زهرا و حضرت امیر دزدی کردن تو خانهشون گذاشتن. این توهین صریح به حضرت امیر، اهانت صریح به حضرت زهرا سلام الله علیه است.
بله ما از بینندگان عزیز و مخصوصا عزیزان اهل سنتی که روی خط میام خواهش میکنیم که بحث‌های عالمانان رو مطرح کنن، تعصب رو کنار بذارن، مباحث رو علمی مطرح کنن، حالا نه از این شگردهای رسانه‌ای استفاده بکنن و از این حرفا بزنن. ما وقتی می‌خوایم بحثی رو مطرح کنیم نمی‌خوایم خدا نکرده حالا اون آقا رو خلاصا مغلوب کنیم، خودمون غالب بشیم. می‌خوام بگم بحث علمیه، این مطرح شده، این گفته شده، شما خودتون برید قضاوت کنید و دوستان ما این گونه باشن که استفاده کنن از این برنامه. سرکار خانم
جالب این هست آقای ریگی عزیز، شما البدایه و نهایه کتاب تاریخه، شما برو مسند بزدار که کتاب تاریخ چه نیست، در جلد 4 صفحه 41 میگه پیغمبر فرمود الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، آیا من به مؤمنین از خودشون ولایتم بیشتر نیست، تامتر نیست؟ من کنت ولیه فان علیا ولیه، هر کس من ولی امر او هستم، علی هم ولی امر اوست. هیثمی هم که مجمع الزوائد هم کتاب تاریخ که نیست آقای ریگی بزرگوار، مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 107 میگه آقا رواه البزار و رجاله ثقات.
بله خیلی ممنونید. سرکار خانم کیمیا از تهران اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید، لطفا گیرندتون رو هم ببندید سرکار خانم.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
عرض سلام و ادب دارم به ساحت مقدس بقیت الله العظم آقا امام زمان مهدی فاطمه اطلال و تعالی فرجه و شریف دهی امامت رو تبریک عرض می کنم خدمت شما اساتید بزرگوار. من قبل اینکه دو مطلب رو خیلی سریع خدمتون عرض کنم خواستم تقاضایی کنم.
بله.
که انشاءالله در واقع مورد عنایت و توجه حضرت صدیقه اطهر سلام الله علیها قرار بگیره. جهت شادی روح پاک و معطر و نورانی و متعالی امیر المؤمنین امام الحق المبین وصی بر حق رسول رب العالمین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات محمدی خاص بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
خدمتتون عرض کنم که در روایتی من یعنی در واقع یه مثلی میخوندم تو کتاب اهل تسنن.
بله.
که ابوبکر نامه‌ای رو نوشتن به پدرشون که پدر مردم من رو به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب کردن. پدر سوال میکنه که به چه علت، سه تا دلیل میاره. اول میگن که خب از جهت سن و سال، خب من سن و سالم خب خیلی بالاتر بود. پدر ایشون میگن که خب اگر بس سن و سال بود که من سن و سالم از شما خیلی بیشتره، پس باید من انتخاب میکردم. اما دلیل دومی که در واقع این قاصب آورده این بوده که خب من در واقع پیامبر داماد من بوده، من دخترم همسر ایشون بوده. پدر ایشون در جواب میگن که خب اگر در واقع دختر شما همسر پیامبر بوده که پیامبر دختر طاهره و مطهره خودش رو در واقع به فرمان خدا به عقد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در آوردن. مثلا سوم به ایشون میگن که من جزو صحابه بودم. خب پدرشون میگن چه کسی از علی بالاتر؟ اینو من تو کتابم این اهل تسنن خوندم. خب چه کسی از اگر تو از صحابه بودی که خب امیرالمومنین حالا البته امیرالمومنین رو ما میگیم، این آقا گفتن خب چه کسی از علی بالاتر، چطور تو رو انتخاب کردن؟ اینها میگن که بحث دموکراسی بوده. میخوام بگم آقا این اهل تسنن، این که شما میگید دموکراسی یعنی انتخاب مردم بر مردم، آیا مردم میتونن پیامبر انتخاب کنن؟ آیا مردم میتونن امام انتخاب کنن؟ آیا مریضی که در واقع پیش پزشک میره باید به پزشک بگه برای من چه دارویی رو تجویز کن؟ یا اینکه خود خدا بهتر میتونه در واقع نبوت و امامت رو در چه خاندانی قرار بده؟ انتخاب امام و پیامبر با خداست. اینا آمدن دموکراسی. بعد هیچ مردم انتخاب نکردن. ما در روایات داریم که عمر تازیانه به دست میگیره با کتک مردم رو جمع میکرد. اصلا خود اون اهل سقیفه اومدن این انتخاب شیطانی رو در واقع شکل دادن.
بله.
و عرض کنم که خب اینا میگن دموکراسی، دارن در میزنن به دموکراسی. اگه دموکراسی بوده اینها بگن خب ابوبکر خیلی اهمیت داده به مردم، خب چرا عمر این اهمیت رو نداده؟ چرا عمر نگفت دموکراسی بشه انتخاب مردم بر مردم؟ چرا در واقع خود ابوبکر این کار رو نکرد، عمر رو خودش انتخاب کرد شخصا بدون نظر مردم؟ اینا مگه نمیگن دموکراسی؟ اینا مگه نمیگن مردم سالاری و آزادی بیان و آزادی انتخاب؟ چرا ابوبکر خودش شخصا انتخاب کردش اگه بحث دموکراسی؟
خیلی ممنون این سرکار خانم، متشکرم.
و اگر هم عذرخواهی میکنم و اگر هم خدمتتون عرض کنم که بحث دموکراسی بوده، عمر چرا بحث خلافت رو به اون شورای 6 نفره در واقع مکول کرده با هدف قتل امیرالمومنین. اینا همه جناب اساتید بزرگوار آیات اعظم، اینا همه خودشون میدونن حقیقت چیه و دارن کسمان میکنن. و من توصیه‌ای دارم به اهل تسنن، مخصوصا وهابیت، که از اهل تابوت دفاع نکنید، اونا خودشون گرفتارن، شما خودتون گرفتار نکنید. نعمت عمر یک بار، سرمایه عمر یک بار در واقع به شما عطا شده و درست استفاده کنیم.
خیلی ممنون این سرکار خانم کیمیا و باز قشنگی مطرح کردید.
بله، البته ما داریم، ما از بینندگان از تقاضا داریم این ادبیاتی که به کار میبرن ادبیات محترمانه و مؤدبانه باشه، چون ما هم بینندگان اهل سنت داریم، بینندگان شیعه داریم، چه شیعه و چه سنی، مراعات بشون ادبیاتی که متناسب با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام هست. ما نقدهایی هم که میکنیم تلاش کنیم نقدهامون در یک قالب و ادبیاتی باشد که احساسات
دیگران رو
جریحه دار
نکنه.
مطالب خوب رو بعضی وقت آدم یک کلمه نادرستی میاره توش قاطی میکنه، ارزش حرفهای خوب انسان هم به هدر میره. بله،
خیلی ممنون هستیم. حالا جناب آقای رسول بخش از نیکشهر، اگه اشتباه نکنه از برادران اهل سنت، سلام و عرض ادب داریم.
الو،
گیرندتون رو ببندید آقای رسول بخش.
الو،
سلام علیکم.
با عرض سلام و خسن آقاچی به موجه عزیز و آقای قزوینی.
درود بر شما.
ببخشید، ما هیچ مشکلی با شیعه و سنی با همدیگه نداریم. ما معذرت میخوام از این خانمی که الان حرف زد. لطفا آدم حرفی که میزنه طبق مدرک و منطق باید حرف بزنه. الان این نمیدونم این روایت بود یا چک بود خانم کیمیا تعریف کرد برای شما.
کدوم قسمت
آدم شد؟ اگه حرفی میزنه باید طبق منطق یا روایت حرف بزنه. شما میگی وهابی.
بله.
ابوبکر وهابی بودن یا اهل تسنن بودن؟ اگر اینها، ما نمیدونیم، من اصلا کاری ندارم، بحثی ندارم با شیعه یا با اهل سنت، هم حضرت علی هم اینایی که اینا طبق شورا با هم دیگه خلیفه، اینا کسانی که بودن که خلافت کردن. ما بحثمون اینه که اینا مثلا حضرت علی خلیفه چهارم بوده، یه هیچ اهل تسننی هم توهین نمی کنه به حضرت علی یا امام حسین امام حسن. ولی از خانم کیمیا خیلی متاسفم براشون که اومد اینجا، نمیدونم این روایت بود یا چوک، ما همچی روایتی ندیدیم.
بلد.
اگر اموقعی
حالا ببین آقای رسول بخش عزیز،
آقای
رسول بخش، اولا بنده بهشون گفتم که ادبیات متناسب اهل بیت رعایت بشه، دیگه نیازی نبود حضرت عالی بعد از اینکه من اعتراضم رو کردم بفرمایید. و اضافه شما اگر ندیدید، ندیدن شما که سند نیست. شما همین الان کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید سنی معتزلی را برو باز کن، جلد اول صفحه 222 1222 همونجا میگه به ابو قحافه پدر آقای ابوبکر گفتن که پسرت خلیفه شده، گفتن لما والله، چرا خلیفه کردن؟ قالوا لسنه، چون سن او از علی بیشتر بود. قال انا اصل من، من که سنم بیشتره باید بیاد به من بیعت بکنن، اگر سن ملاک باشن باید بیان به من بیعت بکنن. این فرمایش است که خود علمای اهل سنت نقل کردن. اینی که ما نمیخوام بینید بر حرفه های خواهر عزیزمون برای شما عرض کنم صحه بگذاریم، بعضی از کلماتی گفتن، این کلمات رو بنده اعتراض کردم، گفتن دوستان رعایت کنن که مطالب
بله.
با اگر مطالب علمی هم بخوان بگن در قالب ادبیات درست بگن.
بله،
ما در خدمت حضرت عالی هستیم آقای رسول بخش عزیز.
درسته آقای غزنی، ولی شما خودتون هم قبول دارید تو نامه چیز نهج البلاغه حضرت علی خودشون هم مثلا اونجا اعلام کرده بودن حضرت اونا کسانی که بودن که با مثلا مردم باشون بیعت کردن و خود حضرت علی هم باشون بیعت کرد.
برادر عزیز، این ما صد بار توضیح دادیم، نامه ششم نهج البلاغه نامه ایست امیر المؤمنین به معاویه می نویسه، خود بزرگان شما نوشتن، این از باب اتمام حجته. میگه معاویه چرا به من بیعت نکردی؟ اگر ملاک در نزد تو این هست بیعت صحابه باشد، صحابه با من بیعت کردن، چرا تو به عمر بیعت کردی، به ابوبکر بیعت کردی، به عثمان بیعت کردی، تو که قرآن رو قبول نداری، سنت رو قبول نداری، قول صحابه رو اگر قبول داری، صحابه با من بیعت کردن، چرا با من بیعت نمی کنی؟ این سخن امیر المؤمنین است برادر عزیزم. با معاویه شما اگر بناس به قول چیز کنید کاملا دقت بکنید. و اضافه در همون جا داره بر این که اگر تمام مهاجرین جمع شوند، مهاجرین و انصار کسی را خلیفه کنند، فإن لله رزقا، بله ما هم معتقدیم تمام مهاجرین و انصار که امام هم در داخل اونها هست با کسی بیعت کنن، ما اون را امام میدانیم ما. ولی آیا در خود صحیح بخاری شما برای شما اسلام جلد پنجم صفحه 82 حدیث 42 40 اونجا صراحت داره 6 ماه علی با ابوبکر بیعت نکرد، اون لحظه هم که خواست بیعت بکنه برگشت گفت انک استبدلت علینا بالامر، تو در رابطه با امر خلافت با ما استبداد کردی. در کنار نامه ششم نهج البلاغه برادر عزیزم، نامه 62 نهج البلاغه هم هست، خطبه 150 نهج البلاغه هم هست، خطبه دوم نهج البلاغه هم هست. خب اینها را هم باید کنار هم گذاشت برادر عزیزم، بعد قضاوت کرد. ما در خدمت شما هستیم.
نه درسته آقای غزنی، ولی آقای غزنی الان شما قبول نداری ابوبکر و حضرت عمر خلافت کردن؟
بحث خلافت کردن ملاک این نیست که خلافت کردن یک چیزیه. آیا خلافت
حضرت ابوبکر با حضرت عمر رو قبول دارید شما یا نه؟
چی قبول داریم؟
خلافت حضرت عمر با ابوبکر،
یعنی صحت خلافتشون رو،
یعنی تو دور زمان اسلام بعد از حضرت، یعنی اینا خلافت نکردن؟
عزیز من خلافت کردن دلیل بر مرحومیت کنیش برادر عزیزم. آیا یزید ابن معاویه خلافت کرد یا نکرد؟
درسته.
قبول دارید شما؟
ببین یزید، آقای غزنی، اگر یزید کسی بود که با امام حسین جنگید،
خب
یزید کسی بود با امام حسین جنگید،
آیا خلافت کرد یا نکرد؟
ولی معاویه کسی که خلیفه حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان، اینا خلافت کردن آقای غزنی، اینا کسانی که بودن که پرچم اسلام رو بردن بالا. نباید به اینا اینجوری بگیم. حضرت عمر، حضرت عمر یار غار پیغمبر بود، کسی بود که همراه پیغمبر تو غار خوابید.
آقای بزرگوار، این حرفها آقای رسول بخش، اینها برای رفتن بالای منبر و برای 10 تا 20 تا عوام الناس خیلی خوبه، ولی این که در یه شبکه جهانی که میلیون‌ها بیننده استاد و عالم و دانشجو و غیره دارن، اینها جز شعار چیز دیگری نیست برادر عزیزم.
نه شعار نیست دیگه. بله اینجوری که شما میگی آقای غزنی، فقط حضرت علی بوده که اونجا خدا چیشون کرده خلافت کرده، درسته؟ بله اینا نبودن، اینا خلیفه بودن، کسانی که بودن خلافت کردن. اگه قرار بر این باشه که حضرت ابوبکر یا حضرت عمر عثمان خلیفه نکردن، فقط حضرت علی بوده که خلافت کرده.
ما بحثمون
دیگه اونا خلافت نکردن، فقط تو دور اسراء حضرت علی بوده. حضرت عمر درست اول کافر بودن، خود پیغمبر دعا خوندن پیش خدا، اومدن قرآن، زمانی که اونجا دامادش با نمیه خوارش قرآن میخونه میاد مسلمان میشه. کسای کسیه که پرچم اسلام و بر تمام کره زمین نگه داشت. حضرت عمر شخص چی نبوده که حضرت علی، حضرت عمر،
آقای رسول
بخش، قبر حضرت عمر کجاست؟ اما من یه سوالی دارم ازت، قبر حضرت عمر کجاست؟ یه سوال، این جواب من بدید
آقای رسول بخش.
عزیز دل من،
قبر حضرت عمر الان کجاست؟ کنار قبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم.
حالا من سوالی از تو دارم آقای رسول بخش، اینجا جانم. که آمدی یه سوال از شما دارم.
جانم.
قبر حضرت عمر کنار قبر پیغمبر، آیا اینجا قصبیست یا جایزه؟ میفرمایید شما به ما؟
بله.
اینجا این خانه کی بوده؟
ببین،
اینجا خانه بوده؟ پیگمبر بوده یا نبوده؟
اجازه گرفته.
از کی اجازه گرفت؟
از امهات المؤمنین.
از امهات المؤمنین در آیا مالک بودن؟ آقای ببین عزیز من، دونه بریم جلو.
بله.
امهات المؤمنین مالک بودن یا حق سکنا داشتن؟
خب همسر حضرت محمد مالک دیگه.
سوال من جواب بده. آقای بزرگوار،
شما یه خانه ای داشته باشید.
عزیز من، این منبر که نمیخوام برای من بری مقاله بخونی برادر بزرگوار.
نه آقای غزنی،
ببین.
شما
ببینید سوال من جواب بده تا اینجا که آمدی. ببین برادر عزیز من، این حرفا عرض کردم برای خانم بچه هاتون قشنگ کنار بخاری بنشینید صحبت بکنید، خیلی خوبه. یا برای چهار تا عوام الناس خیلی خوبه. ببین آقای رسول بخش، آقای رسول بخش، آقا جان اجازه بدید.
شما خودتون گفتید علمای زاهدان گفتن توسل.
آقای رسول بخش، اولا آقای رسول بخش برادر من،
شما
ادبیات حرف زدن رو یاد بگیر. من دارم صحبت میکنم، 50 بار حرف منو قطع میکنی تو. شما عزیز من این حرفا کنار خانم بچت بنشینی و شعار بدی و غیره، اونها هم بهبه چه چه کنن، خیلی خوبه. چهار تا عوام الناسی رو گیر بیاری تونتون صحبت. آقا چقدر قشنگ زیبا خطبه میخونه، چقدر عالی حرف میزنه، مثل بلبل حرف میزنه. ولی شما حرفی که اینجا میزنی برادر بزرگوارم، باید مستند حرف بزنی، با دلیل حرف بزنی. ما هر حرفی میزنیم کنارش حدیث آیه با جلد و صفحه شماره روایت. من بلا فاصله به شما گفتم جلد 5 صفحه 82 بعد از 6 ماه علی میاد بیعت میکنه. در این 6 ماه چرا علی بیعت نکرده؟ چرا جواب نمیدید؟ امیر المؤمنین میگه انک استبدلت علینا بالامر، تو در حق ما استبداد کردی. خب چرا به این جواب نمیدی؟ میپری به این ور اون ور. آیا این جمله امیرالمؤمنین که میگه انک استبدلت علینا بالامر، آیا علی این رو واقعا راست گفت یا دروغ گفت؟ اگر واقعا نستجیر بالله دروغ گفته، یا آدم دروغ و صلاحیت خلافت نداره، ولی خلیفه جارون باشه. و اگر راست گفته، اینم که من از صحیح بخاری نقل کردم، بعدم دارم میگم جلد 5 صفحه 82 حدیث 42-40 کتاب المغازی باب غزوه خیبر، 6 ماه علی بیعت نکرده. بعد از 6 ماه هم میگه آقا تو در حق ما استبداد کردی. خب اینه به ما جواب بده. یا در همون روایت میگه وقتی میخوای بیای خونه ای من، ابو بکر عمر رو با خودت نیار. کراهیت لمحضر عمر، من کراهت دارم محضر عمر را، نمیخوام عمر رو ببینم، نمیخوام عمر خونه من حاضر بشه. این دیگه مال صحیح بخاری شماست برادر عزیزم. این که دیگه کتاب بقار شما عرض کنم دست دوم سوم یا چهارم شما که نیست، کتاب شیعه که نیست برادر بزرگوارم. شما اولا میایید اینجا، عزیزان دقت کنن، شبکه ولایت مثل شبکه های شیطانی دیگر نیست، برن اونجا مقاله بخوانند و برای شما عرض کنم حرفهای بی اساس و غیره شروع کنن، یک سری مطالبی بی اساس بخوان مطرح کنن. نه آقا، ما اینجا هر حرفی اون خواهرمون صحبت کرد، ما احتراما حرفشون قطع نکردیم، بعد گفتیم آقا این مطالب در یک ادبیاتی باید گفته بشه که مناسب با شبکه ولایت باشه. از شما هم تقاضا میکنیم یا نیایید روی خط. اگر میایید روی خط، اولا ادب صحبت کردن رو یاد بگیرید، بلا فاصله نیایید قطع کنید هر رو. من سوال میکنم میخوام حرف بزنم، آقا قطع میکنه. سوال میکنم جواب نمیده، از این شاخه به اون شاخه میپره.
مزامنه که سوال میکنه میگه که شما خلافت رو قبول ندارید. بله خب آقایون اومدن تو صحیفه، خب این مسئله حکومت و وصایت رو و ولایت رو تغییر دادن. بله.
علی هم قبول نداره. بله. آقای برای شما ارتم، تعدادی از صحابه خلافت ابوبکر را قبول نداشتن. سعد ابن عباده تا آخر عمر زیر بار خلافت ابوبکر نرفت. تا آخر عمر. خب من خلافت ابوبکر را قبول ندارم. من تعدادی از صحابه قرار ما آمارشون رو مفصل آوردیم، خلافت ابوبکر زیر بار نرفتن. در خلافت عمر گفتیم برای شما عرض کنم جز استبداد چیز دیگری نبود. خود ابوبکر میاد مشورت میکنه، همه میگن نه، علی اعتراض میکنه، طلحه اعتراض میکنه، زبیر اعتراض میکنه، مهاجرین انصار اعتراض میکنه، حتی خود ابن تیمیه میگه اعتراض کردن به ابوبکر که داری یک آدم خشن و بد اخلاق و تند را بر ما مسلط میکنی. ماذا تقول لربک اذا لاقیت، جواب خدا را تو چه خواهی داد که وقتی پیش خدا خواهی رفت؟ آیا اینها دلیل بر این نیست که برای شما عرض کنم این قضايا درست نبوده؟ که من که نمیگم، این دیگه بزرگان شما دارن میگن، این که اعتراض کردن بر برای شما عرض کنم، خود جناب ابوبکر چرا آقای عمر را برای شما عرض کنم برمام مسلط کردی و جواب خدا را چه خواهی داد؟ این که ما که نمیگیم برادر عزیزم، شما در کتابهای خودتون با مدارک صحیح آوردید. شما اگر اهل علم هستید برادر من، من الان چند تا آدرس میدم خدمت شما. اعتراض صحابه، فقال الناس، توده مردم، و ابوبکر گفتن تستخلف علینا فزن غلیزن، تو داری یک فرد بد اخلاق تند را بر ما به زور خلیفه میکنی. فما تقول ربک اذا لقیت، جواب خدا را چه خواهی داد؟ وقد استخلفت علینا عمر، تو داری عمر را بر ما به عنوان خلیفه تحمیل میکنی. مصنف آقای ابن ابی شیبه متوفای 235 جلد 8 صفحه 200 صفحه 574 و سند روایتم 100% صحیحه. آقای امیر المؤمنین بر طلحه میان اعتراض میکنن، برای شما عرض کنم، لما حضرت ابابکر، برای شما عرض کنم، استخلف عمر فدخل علیه علی و طلحه، علی و طلحه آمدن اعتراض کردن، گفتن من استخلفت، چه کسی میخوای خلیفه کنی؟ فقال عمر، عمر رو میخوام بیرمان خلیفه معرفی کنم. قالا، علی و طلحه گفتن تمازا انتقائل لربک، جواب خدا را چه خواهی داد؟ خب شما ببینید، برای شما عرض کنم، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 196 این رو آورده، بازم روایت کاملا صحیحه. ابن قتیبه داره دخل علیه المهاجرون والانصار، اعتراض کردن، الامامه و سیاسه صفحه 31. خود ابن تیمیه در جلد 6 منهاج السنه صفحه 155 میگه وقد تکلموا مع الصدیق فی ولایت عمر و قالوا ماذا تقول لربک وقد ولیت علینا فضلا غلیظا فقال ابالله تخوفونی، دارید من از خدا میترسانی. خب ببینید این تعابیری که خود ابن تیمیه منهاج السنه جلد 6 صفحه 155 داره، برادر بزرگوارم، اینها قضایایی است که در اینجا هست. خب عزیزان میان روی خط، ما احترام میگذاریم برای عزیزان اهل سنت، ولی بیان اینجا مستند هر بزنن، شما برو مطالعه کن برادر عزیزم، اشکالاتت رو یا مطالبت رو در یک صفحه یادداشت بکن، بعد بیا بگو آقا ما این سوال 1، سوال 2، سوال 3، 10 تا 20 تا سوال بکن. ما همچنک دونه دونه میگه ما سوال اول شما جوابش اینه، سوال دوم شما جوابش اینه. نه اینکه بیا اینجا شروع کنی برای شما از کم یه مقاله خواندن و داد زدن و تونتون برای شما عرض کنم. بله
مطمئنه که آقا ما وقتی داریم میگیم که بله آقایون خلاصه اگه خلافت رو به عهده گرفتن، ولی ما بحثمون رو اینه که بحث اعتقادی میشه که ما میگیم وصی پیامبر، وصی بلافصلش و ولی و جانشین بلافصلش که منصوص باشه و از طرف پیغمبر و خدا معرفی شده باشه که چیه. اعتقادش بر این است که بعد از پیغمبر امیرالمومنین از طرف خداوند، هم آیات و هم احادیث متواتری که همین احادیث غدیر هم اذعان به این قضیه داشت و کاملا درست بود، اینو هم یکی از دلایل ما اون سوالی رو که از آقای یوسف اون شب قبل داشتیم، یک سوالی است که از همه برادران، با همه احترامی که برادران اهل سنت داریم و عزیزان علمای اهل سنت، اینه که ما میگوییم اگر شما دلیلی بر امامت و ولایت آقای ابوبکر دارید، خب برای ما بیارید
از کتاب سنت بیارید دلیل برای ما بیارید.
ما میگیم این همه دلیل آیه و روایت داریم برای امامت و ولایت حضرت امیر بعد از پیغمبر بدون واسطه. خب اینم دلایلی است که آوردیم. چرا شما ناراحت میشید؟ ما با احترامی که با شما عزیزان و علماء اهل سنت داریم، ولی یه اختلاف عقیده داریم، ما اعتقادمون اینه و شما اعتقاد اینه، شما برای خودتون دلیل بیارید، فردا قیامت باید حجت داشته باشید، ما برای خودمون حجت داریم. این حجت های ما هست که برای شما تو هر جلسه‌ای که داریم از همیشه راه اینا رو آماده می‌کنه. خیلی ممنون هستیم. جناب آقای محمدپور از زاهدان، اگه صدای بنده رو دارید، سلام و عرض ادب داریم از شما.
بعد سلام خدمت شما مدیر توانا و همسر فخر چیه آقای دکتر حسینی غزبینی،
سلامت باشی.
حقیقتش من یه قضیه رو توی برنامه تلویزیونی شنیدم، خیلی واسم جالب بود.
بله.
حالا اگه واقعا درست باشه حیفم اومد هم عزیزان شیعه نشنون هم اهل تفنن. مورد معراج پیامبر اکرم بود. تو این برنامه اینطوری بیان شد که ایشون 120 بار تقریبا به معراج رفتن و تو هر 120 بار بیشترین تأکیدی که خدا به ایشون داشتن راجع به جانشینی امام علی علیه السلام بود. میخواستم ببینم آیا واقعا همچین چیزی هست؟ اگه هستش که یکم واسمون باز کنید قضیه رو.
اینو تو شبکه کلمه مشاهده کردی؟
نه.
آها.
یکی از برنامه صدا سیما خود.
بله.
توی
میگن در معراج 120 بار حضرت به معراج داشتن، هر بار درباره جانشینی درباره با
نه هر بار بیشترین تاکید خداوند متعال درباره جانشینی محمد تاکید
جانشین امیرالمومنین
جانشینی امیرالمومنین بوده.
بله.
خواستم بدونم تو کتابای خودمون یا اهل تسنن جای واقعا عنوان شده.
خیلی ممنون آقای محمد. درود بر شما، خدا نگهدار. جناب آقای باهری از ایران شهر از زرداران اهل سنت، سلام و عرض ادب در خدمت شما.
سلام، خسته نباشید.
و علیکم السلام
و رحمت الله و برکات. سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم آقای رضوینی.
سلامت باشید.
من بامری هستم. بامری. بله، از ایران شهر.
عذرخواهی می‌کنم چون اینجوری برام نوشتن، من باهری خوندم. عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بامری هستم.
در خدمت هستم آقای بامری.
خواهش می‌کنم دستتون درد نکنه. خدمت آقای خدادستان و مسلمین آقای رضوینی هم سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشید.
خیلی ممنون. یه سوالی داشتم خدمت آقای رضوینی.
بله.
گفتم اگه جواب بدم بعدا من سوال خودم رو مطرح کنم. آیا در حج الوداع از چه مناطق مردم اومده بودن برای حج الوداع؟
حجۃ الوداع.
آره.
از چه مناطقی اومدن؟
آره، از
خب از اطراف مدینه، از اطراف مدینه.
از مناطق دیگه هم داشتم مثلا برای حج الوداع.
بله، من سوال متوجه نشدم. چی شد؟ جواب دوباره سوال رو بفرمایید.
گفتم که برای حج
حج الوداع
بوده دیگه. آره. آیا فقط از منطقه عربستان بود یا نه از جای دیگه هم برای حج الوداع اومده بودن؟
خب اون زمان جای دیگه فتح نشده بود.
جای دیگه که نبوده. سرزمین اسلامی هر جای بوده.
سرزمین اسلامی منحصر بود، مدینه، مکه، جدیداً هم یمن فتح شده بود.
بله.
یعنی اینا کلا مسیرشون یکی بود، با هم میرفتن و با هم برمیگشتن؟
عزیزم، از مدینه افراد آمدن، مکه هم بودن، از یمن و طائف هم تعدادی آمده بودن، غیر از این چهار شهر از هیچ شهری نیامده بودن.
خب پیامبر چرا اونجا اعلام نکرد، در خانه خدا اعلام نکرد که امامت حضرت علی رو؟
ما
گفت پیغمبر صلاح دید اینطوری باشه.
پیغمبر ما
به من شما چه
ما چه ربطی داره؟
نگاه کن جایی که همه جمع هستن چرا اونجا اعلام نکرد اومد در یه جای دیگه که به نام قدیرستون اونجا؟
خب آقای بامری عزیز
جانم،
پیغمبر اکرم در اونجا صلاح ندید، اینجا صلاح دیده.
یعنی برای چی صلاح دیده؟ چیز...
آیا پیغمبر نستجیر لعقلش نمیرسید اونجا اعلام بکنه؟ یعنی اعتراض شما به پیغمبر؟
نه جناب آقای قزوینی، منظور من اینه همونجا اعلام میکرد که همه بدونم که حضرت امام علی جانشین حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
پیغمبر صلاح ندید. چرا شما دارید اعتراض به پیغمبر دارید میکنید برادر من؟ شما دارید کار پیغمبر رو زیر سوال میبرید.
نه آقای قزوینی، من منظورم این نیست. چرا در اونجا اعلام نکرد که همه بدونن؟ چرا اومد در یه جای دیگه، اونایی که مال مناطق دیگه بودن چرا اونا گذاشتن رفتن؟
خب کجا رفتن؟ کیا بودن؟
نه، اشکال قدیر چیه؟ چرا شما منکر قدیر هستید یا میگید که قدیر اتفاق نیفتاده؟
قدیر اتفاق افتاده ولی خب.
ده نفر بودن اونجا نبودن. آقای بامری،
جانشینی حضرت علی اعلام کرد.
اب نداره.
این یه قضیه دیگه بوده که در یمن یه مشکلی پیش اومده بوده که حضرت محمد اعلام کرد که
خب پس شما این شبهه یمن رو میخواید مطرح بکنید؟
نه من شبهه مطرح نمی‌کنم.
ان شاء الله.
بله. اونجا اعلام نکرد.
خب اجازه بدید، شبهه یمن بوده. درسته دیگه. به خاطر شبهه مردم یمن، جیش یمن. خب یمنی ها که رفته بودن،
خب
چرا یمنی ها رفتن، طائفی ها رفتن، مکه هم مان، پیغمبر ما تو یک بیابانی مسئله را مطرح کرد. اگر این شبهه یمن بود باید در مکه مطرح می کرد، مردم یمن هم می شنیدن.
آره،
می توانید
جواب بدید به ما؟
متعلمه شده یه
بار دیگه بگیم. شما می فرمایید به خاطر اعتراض مردم یمن بوده.
آره
درسته؟ اگر واقعا اعتراض مردم یمن باعث این حرف شد، پیغمبر باید در مکه در میان مردم یمن این رو مطرح میکرده. و حالا که شما هم با ما هم عقیده هستید، در قدیر خم یمنی ها رفته بودن، طائفی ها رفته بودن، اهل مکه در مدینه مانده بودن، چرا پیغمبر اکرم چیزی که مربوط به یمن هست آمده در جایی مطرح کرده که مردم یمن یک نفر اونجا نیست؟
نگاه کن
جواب بده. این در نرو آقای بامری عزیز.
نه در نمیرم. نگاه کن من حقیقت سواد دینی ندارم.
من واقعا موندم تش. دوستان ما که وقتی بحث میخوان جواب بدن میگن طلبه نیستیم، یاد جواب من سوالای علمی
خب حالا همین جواب بدید. شما با همین اطلاعاتون جواب بدید به ما، ما در خدمت شما هستیم.
شما خودتون مخالفاتون رو که میان روی هر چی از زن تو در میادشون میگین با الفاظ خیلی بد، نمیدونم فلان و آقای ریگی از خواهش تماس گرفتن به شما آدرس دادن، شما گفتین که اصلا رافضی نیست، موقعی که بود شما گفتین چنان و چنین، چرا کامل نمیخونین؟
دوباره که شما مطرح کردید این رو، ما که اینو کامل نشون دادیم، برای شما دوباره نشون بدیم.
تعریف کردم همچی چیزی بوده، شما گفتین اصلا نیست، منکر شدین. موقعی که آوردین گفتین نه آقا هست ولی چنین و چنانه، دنبال تو کامل نگرفتین.
آقای عزیز اون رافضی که هست تو صفحه قبلش جواب ابن تیمیه داره میگه ول جواب، جواب داره حرف خودشو میزنه، نه رافضی خواهد.
آقا جان مثل این که
ما نمیدونیم آقا چجوری باید بگیم.
عزیز ما نمیدونم یا توجه ندارن یا خودشونو به بیتوجهی میزنن. دوستان مانیتور منم دوباره بدن. آقای بامری عزیز این رو قشنگ دقت کن برادر من، یه جای دیگه نقل کردی، حالا دنیا هیچی، فردای قیامت هم باید بیاید جواب بدید شما. ببینید برادر میگه قال الرافضی عصام قوله فی مرض موتی فلان و فلان، میگه ول جواب، جواب رافضی اینه. بعد در جواب رافضی میاد میگه وقایت ما یقال انه کبس البیت. خب این کجاش اشکال داره؟ کجاش ما حس کردیم؟ کجا ما خیانت کردیم؟
نه من منظورم این نیست که شما خیانت کردید، شما کامل نمیخونید حدیث که میاد، شما کامل نمیخونید، نصفش رو میخونید بعد میگه آخرش
چه. عزیز من اینجا که ختم صحیح بخاری نگرفت آقای بامری، ما که اینجا ختم صحیح بخاری، ختم منهاج السنه نداریم. بیاین 10 صفحه منهاج السنه را بخوانیم. ابن تیمیه آمده از علامه علی مطلبی نقل کرده و جوابم میده، در این جوابش یک بخشی که مرتبط به بحث ما هست میاد میگه آقا کبس البیت، به زور وارد خانه علی شدن. ما میخوام همین تعبیر رو شما بیایید اول تا آخرش وردارید بخوانید ببینید چه داره در اینجا. من بخوام بخوانم برای مردم
مضافاً برای این که شما الان دارید این رو میبینید، نرمزان در اختیار شما هست، شما باید مطالعه کنید.
شما بفرمایید چه مطلبی بوده. من که عزیز دل من ابن تیمیه میگه یک سور لاتائلاتی بافته، من بیام 4 صفحه 5 صفحه مطالب این رو بخوام خودش 2 ساعت طول میکشه. و من اون مواردی را که
بخونه اون چکیده شو بخونه، لطف
مطلب رو ما اعلام میکنیم. ایشون اومده همچه حرفی رو زده، در کنار حرفایی که میزنه اعتراف میکنه بر این که ابوبکر به زور وارد خانه حضرت زهرا شده و علتش هم این بود میخواست ببینم حضرت زهرا چه جذبه اعتماد دزدیده یا ندزدیده. آیا حضرت عالی وجدانتون قبول میکنه این رو؟
نه.
خب خود اموات شما را بیامرزه. این عبارتشه. ببین عزیز دل من وقایت ما یقال انه کبس البیت، نهایت چیزی که ما در جواب رافضی میگیم اینه ابوبکر کبسه. کبسه یعنی به زور وارد خانه شد. برای چی؟ لینظر هل فیه شیء من مال الله، چیزی از بیت المال اونجا هست برداره و ان یعطیه لمستحقه، ببره به مستحقین بده. آیا وجدان شما میپذیره که خانه علی و خانه زهرا از بیت المال قصبی بوده و اینها نمیخواستند به مردم بدن به مستحق؟ آقای ابوبکر آمده میگه آقا من میخوام به زور وارد بشم، اموالی که شما به زور گذاشتید دزدیدید گذاشتید اونجا به مستحقین بدن.
آقای بامری ممنونیم، دیگه 9 دقیقه شما صحبت کردید، اگه بحث ادامه داری میخواید داشته باشید فرصت شما توی قضاوت با شما باشه، چون اینجا ما واقعا میخواییم بیننده بیشتری رو خدمتشون باشیم و صداشون بشنیم. جناب آقای محمود از جویبار، اگر صدای بنده رو دارید.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای قزوینی و حجت الاسلام آقای محسنی.
سلامت باشید.
خسته نباشین.
ممنونیم.
واقعا از حضرت آقای قزوینی تشکر میکنم از اینکه از زلزله زدگان بازدید به عمل آوردم. من دیدم واقعا دست شما درد نکنه، بزرگواری فرمودین. بزرگوار من، استاد من، اینا رهبریشون که عمر باشه و ابوبکر، اینا به پیغمبر ما رحم نکردن، توهین کردن. اینا حرف شنوایی از پیغمبر ما نداشتن، پیغمبر ما رو به گریه آوردن. علی ابن ابی طالب رو دیدن در خیبر رو کند، ولی باز اومدن. و اینا این طایفه شون همینن. این جماعت
همینن. آقای محمود آقای جنبادی تلاش بشه ادبیات ادبیات اینو داره محترمانه و انتقادتون رو بکنید، ولی در یک ادبیاتی بریزید که یه مقداری باعث رنجش نشه.
ما نمیخوایم احساسات مقابلمون جریحه دار بشه ها.
بله، عمر فاروق که اینا رهبرشون هست، میگه در جنگ احد فرار کرده. بهش میگن چرا فرار کردی؟ پیامبر عظیم و شان و تنها گذاشتی؟ میگه من به خاطر مثل بوز کوهی فرار کردم. این کتاب خودشونه دیگه، من توهین نمی کنم.
بله،
این قوم همینن دیگه، رهبرشون اینه.
اینا معاویه و اینجوری نگید دیگه.
این تعابیر صحیحی نیست.
ما میخوایم علمی بحث بشه. واقعا اینجور توهین کردن، اینجور حرف زدن هم یک نوع توهین میشه دیگه. من میخوام بگم که شما اگه واقعا مطلب علمی میخواید مطرح بکنید، خب اون سوال علمیتون رو که حالا بخش اعتقادی باشه، بخش تاریخی باشه، مطرح بکنید. حالا نخواهیم بگیم حالا دیگه این اعتقادات منه یا اعتقادات شماست. اینا رو بذاریم برای مباحثی که حالا خود میخواد داشته باشه. ولی مباحث این جلسه ما این جلسه علمیه.
اگر همین علمیه. هم میخواد بگید آقا جان بفرمایید، آقا مثلا خلیفه دوم نسبت به نبی مکرم اینه گفته، اینه گفته، اینه گفته، اینا جواب بدن به ما.
بله، اینجوری سوال
بشه. اینجوری سوال کنید. شما برای شما هم امیرم در تمام جنگ ها بوده، خود خلیفه دوم میگه من فرار کردم، چه جوابی دار؟ ببین سوال مطرح بشه، سوالش هم محترمانه و مؤدبانه باشد. ولی اینطور که ما بگیم بله اینها چنینند و نمیدونم همه از یک قماشند و اینها، ما احساس میکنیم در شبکه ولایت عزیزان ما که تماس میگیرن از شیعیان هم بزرگواری کنند، یه مطالعه داشته باشند، مطالبشون رو بنویسن در یک صفحه. البته ما شرمنده ما با اینکه مثلا یک ساعت خورده ما در هر شب فرصت میدیم برای تلفن ها، باز دوستان به ما میگن که ما 5 ماه 6 ماه پشت خطیم.
بله.
توفیق این که بتونیم صدامون از شبکه پخش بشه غیره نداریم. ولی من خواهش عاجزانه دارم از همه بینندگان عزیز، چه شیعه و چه سنی، بزرگواری کنن، مطالبشون به صورت سوال در بیارن یا به صورت انتقاد مکتوب بنویسن. اگر مکتوب باشه میتونن فزن یک سفر را در 3 دقیقه 4 دقیقه بخوانن. اینجا بخوان چیز بکنن، مطالب رو شاید در 20 دقیقه هم نتونن بگن. ولی نوشته باشه میتونن از حد اکثر وقت بهترین استفاده را بکنن. اگر مطالب نوشته بشه، مؤدب باشه، حسابی باشه، علمی باشه، ما هم جواب میدیم، دیگر بیننده ها هم استفاده میکنن. ولی یه بزرگواری از شیعه بیاد مطالب یه مقدار سرته نداشته باشه، از آقایان اهل سنت بیاد مطالب سرته نداشته باشه، اون وقت ما هم مجبوریم در اینجا یا انتقاد کنیم یا اعتراض کنیم. اون بحث‌های علمی میمانه. شما ببینید عزیز دل من، شما که میاد روی خط، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، برای شما عرض کنم آقای رسول بخش، آقای ریگی و دیگران، میلیون ها انسان دارن این برنامه را میبینن. بزرگواری کنید به احترام بیننده ها هم که باشه، مطالب رو استاندارد مرقوم بفرمایید. از بحث های ما بگید آقا سوال اول ما، اشکال اول ما، 1 2 3 4 5، ما هم دونه دونه میگیم آقا سوال شما اولش این بوده، جوابش هم اینه. خب این هم برای شما در وقت مدیریت کردید برادر عزیزم مفیده، همین که ما جواب میدیم دیگران هم استفاده میکنن.
خیلی ممنون جناب آقای احمدی. فکر کنم آخرین بیننده ما باشن، چون فرصت ما خیلی کم. از بردان اهل سنت از شیراز هستن. سلام و عرض ادب. بریم لطف کنید صدا گیرندتون رو ببندید آقای احمدی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
جناب استاد گرامی، سید بزرگوار، جناب آقای قزوینی و مجری محترم،
سلام داشتید.
خیلی احترام دارم خدمت بزرگوار. از علم و بردباری جناب استاد کمال تشکر دارم.
سلام داشتید.
از برادران اهل سنت شما هستم، از شیرازم.
خواهش میکنیم، درود بر شما.
از بینندگان تروپا کورس شما هستم.
ممنونیم.
فقط یه دو تا آیه قرآن از استاد قزوینی میخوام خدمتتون عرض کنم که ما اینو پابند این هستیم که نمیتونیم به مهاجرین و انصار خدای نخواسته اهانت خلفای راشدین پیامبر جسارت بکنیم. در سوره توبه آیه 100 قرآن میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک فوز العظیم. استاد عزیز سید بزرگوار خودش بیشتر از ماها مطلع هستند که هم حضرت عمر هم حضرت ابوبکر از مهاجرین هستند، با پیامبر رکاب پیامبر بودن رفتن اونجا و با توجه به این آیه سریع قرآن که خداوند میفرماید رضی الله عنه و رضوان، خداوند از اونها راضی است و همچنین اونها از خدای خود راضی هستند، اون قدرت جسارت از ما گرفته شده، یعنی از کل جامعه اسلامی علی‌الخصوص اهل سنت نسبت به مهاجرین و انصار گرفته شده. اینو ما رو معذور بداریم و به برادران عزیز خودم، برادران شیعه‌ای که شاید قرن‌ها با هم زندگی می‌کنیم، اینو بفرماییم که نسبت به صحابه رسول الله یک کمی فشارشون کمتر باشه. همین استدعا دارم. در رابطه با آیه 6 سوره احزاب که فرمودید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، دنباله آیه می‌فرماید ازواج و امهاتهم، که اینجا هم دوباره نسبت به ازواج رسول الله هست، اونها هم طیبین و طاهرین هستند. و یکی در رابطه با حمله حضرت عمر که فرمودیم به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، همچون حمله از نظر ما، از نظر یعنی هر مسلمانی، نه صورت گرفته و نه عمر و نه از عمر بزرگتر جرأت جسارت به سگ حضرت فاطمه زهرا هم ندارند و نداشتند و تا قیام قیامت این قداست حضرت فاطمه برای کلیه مسلمانان باقی هست.
بله خیلی ممنون احمدی.
حضرت استاد این آیه و سابقون الاولونه برامون توضیح بدن.
من خواهش میکنم حاج آقا نظر هم اهل سنت رو توی حالا این چند دقیقه باقی مونده و هم نظر شیعیان رو نسبت به صحابه مطرح بکنن که این فرقش بین این دوتا گروه مشخص باشه که ما چه نگاهی داریم به صحابه و برادران اهل سنتمون چه نگاهی دارن که برای عزیزمون روشن بشه.
ببین برادر بزرگوارم، ما نظرمون بر این هست که نسبت به برای شما عرض کنم صحابه اگر بناست ما نگاه بکنیم، برادر بزرگوار فقط آیه 100 سوره توبه ملاک ما نباشد عزیز دل من، یا آیه 18 سوره فد ملاک ما نباشد. آیات دیگری هم در قرآن هست در رابطه با صحابه. خب اینها را هم ما ملاک قرار بدیم برادر عزیزم. ما معتقدیم صحابه افراد خوبی هم داشتن، افراد بدی هم داشتن، افراد مؤمن و متدینی هم داشتن، افراد فاسقی هم داشتن. شما ببینید این جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، این مال منافقین که نیست برادر بزرگوارم، این هم همه مربوط به برای شما عرض کنم صحابه هست. شما ببینید این جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، این برای شما عرض کنم در رابطه با کی نازل شده؟ آیا این قضایا صحابه را، اون عقیده ای را که شیعه دارد تأیید نمی کنه؟ شما ببینید در رابطه با برای شما عرض کنم این مسئله که در رابطه با روایات متفق نقل کردن که مراد از این فاسق ولید ابن عقبه صحابی هست، شما تمام تفاسیر اهل سنت رو برید برادر عزیزم مراجعه بفرمایید و ببینید که این کلمه برای شما عرض کنم اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو، مراد از این اینجا اکم فاسقون به نبعین فتبینو هم صحابه هست یا نه اینها صحابه نبودن، یا الذین یظنون بالله از ظنون الکاذبه اینم در رابطه با صحابه هست یا نه، الذین یؤذون النبی برای شما عرض کنم و یقولون هو اذن این هم در رابطه با صحابه هست یا نه، یا در رابطه با همین آیه و ازواجه و امهاتهم که حضرت عالی خواندید، ببینید آیا همین آیه ازواجه و امهاتهم در رابطه با چه کسی نازل شده، ببینید این قضایایی که مطرح میکنن چه کسی برگشت گفت بر اینکه اگر پیغمبر بمیرد ما با همسران پیغمبر ازدواج میکنیم، و برگشت گفت که عایشه به قول سهمیه من هست، آیا این صحابه گفتن یا نه، همین آیه طلحه و غیره این عبارت رو گفتن برادر عزیزم؟ خب ما بناست به قرآن فقط لا تقربوا الصلاةش نگیریم و انتم سکارا رو هم بگیریم دیگه، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون. برادر عزیزم،
یعنی استاد شما میفرمایید که رضی الله عنهم و رضوا عنه این دیگه بازگشت داره؟
مگر این قضیه برای شما هم در آیه 18 سوره فتح خدا چی میگه؟ ولقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، بهتر از این در آیه 9، در آیه 9 برای شما عرض کنم.
البته اینجا تناقض داره جناب استاد، یعنی شما میفرمایید خداوند یعنی آینده نگر نبوده، از اطلاع از آینده نداشته که گفت رضی الله عنهم و رضوا عنه؟
برادر عزیزم، رضایت خدای عالم میگه آقا اذ یبایعونک تحت الشجره، شما امروز که زیر شجره رضوان بیعت میکنید خدا از شما راضیه، ولی فمن نکسه انما ینکس علی نفسه، هر کس بعد از این بیعت شکنی بکند به خودش ضرر زده. ببین برادر عزیزم، ببین قرآن رو خوب بخونید، ان اجازه بدید آقای احمدی
نشده، آیه که منسوخ نشده،
بله نه ادامه آیه رو بخونید.
با توجه به آیه که شما فرمودین یعنی نسخ شده،
ادامه آیه رو بخونید.
برادر عزیز من شما ببین قرآن میگه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آی بله. مسلمان ها هر کس با پیغمبر بیعت میکنه با خدا بیعت میکنه، از این بالاتر؟
بله.
از این واضح‌تر؟
بله.
بعد میگه فمن نکسه، هر کس بیعت شکنی کنه از شما، فانما ينكس على نفسه، به خودش ضرر زده. این قرآن شما ببینید آیا این قضیه از برای شما عرض کنم از قضیه چی اسمش بلعم باعورا که بالاتر نیست، بلعم باعورا به یک مقامی رسید که میگه وتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، ما از آیات خودمون به بلعم داده بودیم، به مقام ولایت تکوینی، عزیزان به ولایت تکوینی رسیده بود، ملاحظه میفرمایید یا نه، به ولایت تکوینی رسیده بود، ولکنه اخلد الی الارض، این مقام را نتونست حفظ کنه. برادر بزرگوارم شما ببینید در رابطه با همین قضیه السابقون الاولون، خب همین قرآن در رابطه با همین صحابه میگه افا این مات او گتل انقلبتم علی اعقابکم، خب این چیه؟ اینم مال قرآن دیگه برادر عزیزم، پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما به دوران زمان جاهلیت برمیگردید، شما همین آقای ابوالغادیه قاتل عمار که پیغمبر فرمود قاتل و عمار فی النار، این که قبول دارید شما که
بله ما دو دقیقه پایان وقت
خب ببینید برای همین آقای ابوالغادیه جزء کسانی است که در بیعت رضوان حضور داشته،
حالا جناب استاد من دو تا کلمه
آقای احمدی
اجازه بدید برادر عزیزم من دو تا نکته
آقا
یه دقیقه اجازه بدید
آقای احمدی ما فرصتمون کوتاست تقریبا دو دقیقه به پایان بحث مونده حاج آقا تو بخواد بحثم جمع بکنه فرصت نیست اگر امکان داره حضرت عالی ان شاءالله تو شب قضاوت با شما تشریف بیارید و مباحث رو ادامه بدید و ان شاءالله ما در خدمت شما باشیم و استاد پاسخ خوب باشه چون فرصت کوتاست من خواهش میکنم همینجا بسنده بکنید و حاج آقا اگه میخوان تدوین بحث داشته باشن تو یکی دو دقیقه بحث رو تمام کنیم که ان شاءالله
برادر عزیزم شما همین کسانی که جزء اصحابگون بودن برای شما عرض کنم جزء بیعت رضوان بودن همین آقای ابوالقادیه جزء در بیعت رضوان بود قاتل برای شما عرض کنم عمار از پیغمبر فرمود بر این که قاتل عمار فنا شما مراجعه بفرمایید در کتاب‌های اهل سنت در خود صحیح بخاری حدیث 436 میگه عمار یدعوه من الجنه و یدعونه الی النار آقای ثعلبه ابن حاتب جزء از سابقون الاولون جزء کسی است که شهید بدرن در بدر حاضر بوده ولی این آقا جزء کسانی است که در قضیه مسجد ضرار شرکت داشته در میان قاتلین عثمان شما ببینید چقدر از سابقون الاولون بودن چقدر در بیعت رضوان بودن برادر عزیزم خب اینها همه خدای عالم وقتی میاد اعلام رضایت میکنه میگه آقا هر کسی که آمده اولا برای که در خود آیه شریفه ای که برادر ازم شما مطرح کردید اگر شما دقت کنید میگه و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار این من تبعیزه اون سبقت گیرندگان اول از میان مهاجرین و انصار
بله
خب این من المهاجرین والانصار خدای عالم حتی یک حرفش در قرآن حساب داره همین رو شما بیارید بفرمایید اینجا و سابقون الاولون من این من برای چی اومده اینجا اگر بنا بود تبعیض نباشد همه مهاجرین و انصار بود میگو از سابقون الاولون برای شما نیازی به مهاجرین نداشت یا المهاجرون و الانصار الذین سبقوا دیگه کلمه من نمی آورد در اینجا اضافه ببینید در سوره بینه خیلی واضح و روشنه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عن اونهایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام میدن خدا راضیه این دیگه احتیاجی به این که سابقون الاولون باشه که نیست برادر عزیزم شما ببینید در سوره بینه رو شما مراجعه بفرمایید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام بدهد رضی الله عنه خدا از او راضیه و رضو عنه اونم از خدا راضیه پس بنابراین شما این رو کنار آیه 100 سوره توبه قرار بدهید این قانون کلی است برادر عزیزم هر کس خدا ایمان بیاره عمل صالح انجام بده بنده هم این کار رو بکنم خدا از من راضیه جناب عالی هم این کار رو انجام بدید 1400 درم از اسلام گذشته این انحصار به مهاجرین و انصار یا صحابه ندارد یا این نکرمکم عند الله اتقاکم دیگه بالاتر از اون هست سوره حجرات آیه 13 خب مشخص است بر این که این قضایایی که عزیزان ما دارن استناد میکنن این استنادات خلاصه مشکلی رو حل نمیکنه
خیلی ممنون است آقا وقتمون تمام شده اگه لطف فرمایید دعا بفرمایید و انشالله ختام برنامه دعای از اتفاقی باشه
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی امیر المؤمنین فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما عزیزان ما در سوره میانمار بحرین برای شما عرض کنم عربستان سعودی در هر کجا هستن مخصوصا عزیزان گرفتار زلزله زده ما را خدایا با آبروی محمد آل محمد از همشون رفع گرفتاری بفرما بر تمام بیماران لباس عافیت بپوشان خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار شر دنیا و آخرت از ما برطرف کن دعاهای ما را به اجابت برسان حوائج ما را برآورده نما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و سپاسگزارم آقا از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید و ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بود. امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما از اون قرار گرفته باشه و هدف ما این بود که این برنامه‌ها که داره پخش میشه حقایق رو برای شما مشخص بکنه. ما نمیخوایم جسارت یا بی‌ادبی به کسی یا سایر مذاهب داشته باشیم و فقط میخوایم واقعا بحث عالمانه و علمی مطرح بشه. اینه که خواهش میکنیم عزیزان یک ذره تعصب رو کنار بذارن و انشالله این برنامه رو ببینن و استفاده بکنن. از همه همکاران عزیزم که تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. انشالله تا دیدار دیگر، خدا یار و نگهدار شما و در پایان همه مباحث ما اللهم عجل ولیک الفرج. شما صدا خدا نگهدار.
علی شاه ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زهر طلبم تو را زهدن به بمانه یه گدایی. علی ای ولی